شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهایش به یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. من همین قد که بتونم با برخی از دوستانی که از ایران لطف کردن تلفن کردن گفتگومون رو به آخر برسونم، یه مقدار مطالب لازمی است که با درباره کروز برز دوستان و همراهان برسونم. این است که لطفاً اگر همسفر ما هستید یا مایلید همسفر ما بشید، لطف کنید به این قسمت از برنامه توجه کنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بسیار خوشحالم که دارم باهاتون صحبت کنم. بعد از تلاش فراوان تونستم باهاتون تماس بگیرم.
بفرمایید.
من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. من اولی توضیح در رابطه با خودم بدم. من فرزند چهارم یک خانواده نسبتاً سنتی هستم و معتقد مذهبی منظورمه. دوران کودکی خیلی عالی نداشتم. سکسر و تمام پدر مادرم خیلی رابطه صمیمی با هم نداشتن و همیشه بینشون تنشایی بوده. حتی تو روزای خوبمون یه جر و بحثای ساده و اون چیزا بینشون بود و کلا شاید طوری بود از ابتدا که من و خواهر برادرام همیشه دغدغه این بودشون که مسائل اونا رو حل بکنیم. من سن خیلی پایین، مثلا 7-8 سالگی چیز که من یادم میاد. شوخیایی که تو دوران کودکی با هم شده که خیلی برام خوشایند نبوده، یکی شوخی فرمون خواهر برادرام تو بیمارستان نموده، این که من تو بیمارستان عوض شدم یا که گاهی وقتا بزرگترام باش همراهی میکردم، یا تو رادیات نداری و زود جوش میاری، قهر رو هستی زود قهر میکنی و اینها بوده.
ببخشید منو، کاری برای تلفنتون میتونین بکنین؟ چون صداش خیلی تیز و غیر عادیه. شما روی اسپیکر و اینا که نیستید، هستید؟ یعنی
نه من دارم از تلفن صحبت میکنم.
اوکی عزیز بفرمایید. یه ذره میخواید فاصله بگیرید با دهنه گوشیتون، صدا تنده. جان بفرمایید.
بله بله. بعد البته این با توصیف این که گفتم حالا تو کودکی به هم گفتم خیلی قهرو هستی و رادیوت نداری، الان نسبتاً آدم صبوریم و یا حتی اگه جوش بیارم بیرون نمیریزم بیشتر و خیلی دیر هم اینطوری میشه که قهر بکنم، ناراحت میشم، ولی در مورد چیزی که ناراحتم کرده حرف میزنم و اون من هم منطقی برخورد کنم. این حرفی که منطقی هستم فیدبکی که از بیرون گرفتم. تقریبا بچه باهوشی بودم، 18 سالم بوده که مادرم بیمار شدید شده، چون لوپوس داشتم، طوری شد که نیاز به مراقبت داشتم به جای اینکه بتونم مراقبت از ما بکنم. ما بعد ازش مراقبت میکردیم. سال کنکور من بود، روزی 12 ساعت دست بودم، چون خیلی به تحصیلات علاقه مندم، ولی خب به خاطر وضعیت مادرم مجبور شدم تو خونه بمونم و ازشون مراقبت کنم و خب رشته که دوست داشتم و دانشگاهی که دوست داشتم قبول نشدم. کمان که دانشگاه آزاد قبول شدم و اولین کسی بودم که تو دانشگاه ما از ورودی ابتدای اون دانشگاه ما تا اون دورهی که من بودم اولین کسی بودم که در کمترین ترم درسم رو تموم کردم و دانشگاه دولتی دورهی بعدیم رو قبول شدم. دو سال تهران بودم، دو سال و نیم تهران بودم، درسم که تموم شد برگشتم بادم شهر خودم. پدرم بیمار شدن، 3 سال درگیر بیماریشون بودیم، من و خواهرم و تنها بچه‌هایی بودیم که توی خونه بودیم. مسئله ایشون از حالا نیاز به حمام و نگهداری این چیزا بیشتر درگیر ما دوتا رو درگیر کرده بود و تا در نهایت که زمین خوردن و 2-3 ماهی زمین گیر بودن و بعدم رحمت خدا رفتن. تقریبا یک سال، یک از نکته دیگه هم در مورد خودم بگم تو خانواده ما همه دخترها دیگه ماکسیموم توی 22-23 سالگی ازدواج میکردن. حتی شده بود مثلا من میدیدم تو 18 سالگی با در حالی که خودشون خیلی راقب نیستن. و از همین بابت من خواستگاری که داشتم وقتی میدونستم اگه میخواست بشه مثلا یه نمونهش که بود خوششون اومده بود اومده بودم خونه خوششون اومده بود چون خودم دوست داشتم آدم تحصیل بدم دقیقا میخواستم من اصلا قصد ازدواج ندارم و الان میخوام تحصیلم رو ادامه بدم و الان 33 سالمه و مجرد هستم. و یه چیز دیگه هم باز بگم اضافه بکنم، تو خانواده ما اکثر دخترها شاد سرشون میکردم ولی من همیشه اعتقاد داشتم در واقع به چادر اعتقادی نداشتم و پیروی هم نکردم و همه چالش ها و تنش هایی که وجود داشت و کار خودم رو به هر حال کردم. الان که اصلا دیگه خیلی اعتقادات مذهبیم هم فرق کرده چون همیشه پیرو به این بودن که باورها رو زندگی باید بکنم. دو سال پیش با یه نفر آشنا شدم که معارفه سنتی بود اما خیلی به سبک سنتی ده. مادر ایشون زنگ زدن شمای منو گرفتن، ما هم یاد دیدیم. جلسه 3 ساعته جلسه اولمون بود، گفت و گفتگوی خیلی شیرین و خیلی به نظر اینا هر دو طرف خوششون اومد. بعد یه مدتی من برایشون اسمس دادم و خب رابطه همون ادامه دار شد و به درازه کشید.
ایشون چند سالشونه؟ ایشون چند سالشونه عزیز؟
ایشون 40 سالشونه، من 33 هستم، ایشون 40.
ایشون قبلا ازدواج نکرد؟
نه ایشون قبلا ازدواج نکردن، هیچ رابطه عاطفی هم قبل از این نداشتن علی قول خودشون. اما تقریبا مطمئنم که نداشتن، تنها رابطه عاطفی یعنی احساسی بوده که نسبت به یه نفر داشتن و تموم شد، یعنی بدون اینکه خودشون نشون بده تموم شد. بعد ولی خود من چه رابطه هایی قبل از آشنایی با ایشون داشتم ولی تو هیچ کدوم از رابطه ها اندازه‌ای که در ابتدای رابطه با ایشون احساس صمیمیت، هماهنگی، احساس خوب با هم بودن رو داشتم با ایشون یه چیز متفاوت بوده برام و بسیار بسیار در ابتدای رابطه ما با هم شاداب بودیم، خیلی هم رابطه خوبی داشتیم. ایشون کارشون دریانوردیه. بعد از کن خدا چرفتون که
سب کنید مقصودتون از دریانوردی اینه که ظرف یک سال چه مدتی ممکنه در کشتی و در آب باشن، چه مقداری در خشکی هم در
کنید؟ معمول نصفش خشکی
هم
نصفش دریا.
خب شما
من با این قضیه مشکل دارم، حالا اینو برم جلوتر توضیح میدم خدمتتون که اصلا داستان به چه صورت هست. بعد ایشون ما وقتی که در واقع 3-4 بار هم جدیدیم سوار کشتی شدن و رابطه این مادر حال که ما توی دریا بودن ایشون اصلا صمیمی شد و به هم دیگه علاقه من شد بود 10-2 سال پیش یعنی 92. بعد که همون زمان رابطه خیلی خوبی هم داشتیم، پیاده شدن رفت آمد و این داستان ها. ولی در مدت این 2 سال اتفاقاتی که افتاده و بعد از در واقع حالا اردیبهشت سال بعدش من بهشون اعلام کردم که من آمادگی هستم که با توجه به شناختی که از همدیگه پیدا کردیم بریم جلوتر، یعنی حالا خواستگاری و مراسمات اینا ازدواج و ولی خب این طور پیش نرفت. و اتفاقی که افتاد این بود که مثلا فرض بگید من بهشون گفته بودم که ازشون سوال کردن خب من تو خانوادم قضیه شما رو میدونم چون توی خواستگار بودی، آیا تو خونه شما هم کسی چیزی در مورد من میدونه؟ و نمیدونستم. و بعد من چون این حرف رو زدم ایشون مطرح کرده و بعد میگفت که تو گفتی که تو خونه مطرح کنی. بعد در مورد خواستگاری گفت تو گفتی که من بیام خواستگاری. و بعد خیلی تاکید داشت مجموعه خودتون رو زیاد بهش میداد، خیلی تاکید داشت روی این که ما نباید انتظاری از همدیگه داشته باشیم، هر کسی هر کاری میتونه برای میتونه بکنه ولی انتظاری نباید از همدیگه داشته باشیم. و این معنی بود که مثلا فرض بگید من سر کار بودم، بعد سر کار با هم قرار میذاشتیم، بعد خب به طور طبیعی من چند ساعت سر کار بودم و گرسنه بود و ایشون گفتن خب من گرسنه هم، بعد با هم یافتیم چی میکنیم. بعد از یه مدتی ایشون من این اعتراض کرد که چرا تو هر دفعه سوار ماشین من میشی گرسنه؟ خب ببخشید من سر کار میام و نمیتونه گرسنه نباشه و چیزایی مثل این. یا مثلا فرض بگیرید در مورد اشتیاق و ذوق هم وقتی باهاش حرف میزنم طوری برخورد میکنه که احساس میکنم نمیتونم باش مطرح کنم، چون احساس میکنم انگار که من دارم به ایشون چیزی رو تحمیل میکنم. مثلا در مورد نمیدونم جشن ازدواج گفتم مثلا من دوست ندارم مراسم آنچنانی داشته باشیم، فقط یه مراسمی که دوستان دور هم جمع شیم بزنیم درخت حالش رو ببریم. و من داشتم تعریف میکردم، ایشون ماشین رو روشن کرد، راه افتاد که بیاد وارد پیاده بکنه به یه همچین صورت.
یعنی چی؟ چرا؟ چرا این مخالفت؟
این دلیل که فکر میکردم من از ایشون انتظاراتی بیش از اندازه دارم. این رو علنا بارها من گفتن. برادر ایشون که ایشون خودشون فرزند دوم خانواده چهار فرزنده هستند و خواهر بزرگترشون که یه سال از خودشون بزرگتر ازدواج کرده و الان چهار سال عقده، نتونه سرسی بکنه. برادر بعدیشون بازم ایشون هم مجرده و برادر آخریشون که 63 تازه کمتر از یک ساله که ازدواج کرده، یعنی زودتر از همه اونه دیگه. و مثلا این که ما حالا توی همه این چالش هایی که پشت سر گذاندیم و اتفاقی افتاد که من این احساس اعتماد و آرامشی که به این فرد داشتم رو از دست دادم. یعنی طوری بود که من بهشون گفتم که وقتی بغلم میکردش گفتم اینجا برای من امترین جای دنیاست، ولی الان دیگه اون احساس رو هم دارم هم ندارم. یعنی هم گاهی دارم و هم گاهی وقتا یه فکری میاد توی سرم که این هم آدمی که این طوره و این اتفاق افتاد.
خب آخه شما چرا نصب کنید؟ شما ببینید عزیز، شما تیپتون با توجه به شرایط زندگیتون معلومه چی. شما روز اول که ایشون دیدید خوشتون اومده، تصمیمتون رو گرفتید، حالا کوشش میکنید اون رو یه جوری برای خودتون توجیه کنید، و الا در آنچه که بین شما اتفاق افتاده به گونه‌ای که ایشون مطرح میکنن، بله من قرار نیست انتظار داشته باشم، ولی وقتی یه کسی احتیاج من رو برآورده نمیکنه، به درد زندگی زناشویی نمیخوره. یعنی مثل این که من انتظار ندارم برم تو رستوران غذا بخورم، ولی آخر احتیاج من پس اونجا نمیرم، میرم یه جای دیگه. من اونو میفهمم، حرفشون نصفش درست همون تا تو رابطه، برای شما که میرید سر کار وقتی میاد بیرون شما احتیاج.
این فقط موضوع در رابطه با انتظار نیست، حتی توی مسائل عاطفی. ببینید مثلا یه مثال ساده،
نه صبر کنید صبر. من میخوام شما رو بفهمم. من نمیدونم شما چرا، ببینید میخوام یه چیزی یه ذره بعد بگم. اصلا شما هیچ چیز خوبی رو برای ایشون توصیف نکردید غیر از اون برخورد اولیه که به نظرتون خوب اومده. بعد شما یه دختر کمی کله شق و لجوازی هستید که پیدا سر اون حرفتون ایستادید که این خوبه، بعدم ثابت کنم خوبه. به کی باید ثابت کنی؟ به خودت.
نه از قضا من به شما زنگ زدم که من مدت هاست که خیلی با این قضیه درگیرم که ما به درد هم نمیخوریم، اما یکم فقط فکر میکنم مبادا من دارم سخت میگیرم، مبادا چون میگم رابطه های دیگه ای داشتم و هیچ کدومشون به اندازه که ایشون در ابتدای هم.
عزیز من دست بردار. ببین این باور تو به ابتدای امر مثلا است، منم حرفم دقیقا همینه. ببینید عزیز، شما اصلا در یه شرایطی هستید، در یه حالاتی هستید که یک رو هفت میبینید، بعد از این مدتی ذره ذره میرید به سمت یه. شما که این نباید بچسبید به این که من او را هفت میبینم و او هفت است. آخه این از کجا اومد؟ من اصلا نمیگم ایشون خوبه یا بده، من فکر کنم بر اساس حرفایی که شما میزنید این شمایید که همه چیز رو حتی تو بحث و گفتگو گزارش منفیتون هم توجیهه. یعنی در باز میکنید که آدم بگه خب شاید حق با اونه، و بعدم حتی پرسشتون هم امینه. اصلا یه آدمی بهترین مرد و زن دنیا، من گرسنم میگه به من مربوط نیست، من از ماشین پیاده میشم میگم این برای که گویی من وجود ندارم. من که نگفتم انتظار از تو دارم، من یه احتیاج دارم باید برآورده بشه. تو الان نمیتونی، خب من میرم پیاده میشم، میرم رستوران غذا میخورم، میرم خونه. من که نمیتونم برگردم میگم من چون نباید از تو انتظار داشتم در گرسنگی 4 ساعت با تو این ور اونور میرم. آخه اصلا این معنای رابطه نیست عزیز. هر چیزی سر جای خودش درسته، چشم سر جای خودش درسته. من چشمامو بذارم زیر گونم، خب بعد بگم کاری نش از اون بالای چند سانتی متر افتاده پایین، خب فرقی نکرد نیست عزیز. بحث انتظاری. و بعدم شما با توجه، من حرفی ندارم ولی میخوام بدونید ازدواجی که توش همسر میتونه برای مدتی نباشه و زیر سقف نباشه، همه جا زیر سوال.
خب خب آقای دکتر، اصلا یکی از موضوعاتی که من دارم اینه که ایشون قضیه کارگر دریاش رو خودش هم نمیدونه که میخواد چی کار کنه. اصلا ببینید الان من خدمت شما هستم، ما 2 ساله که نام زدیم، البته نام زدیم رو هم به هم زدیم، دوباره الان حرف ایشون اینه که تازه از دریا.
عزیز من صبر کن، اصلا همین حرف تو یعنی من دارم زور میزنم یه چیزی که نیست بگم هست. ایشون کارش اینه.
ایشون نه خودشون عزیز من نیست، حرف خودشونه. خب
عزیز اصلا معنی نداره،
چون ایشون دریانورد بوده، الان میخواد یه بخش دیگه به اسم دیتی آفیسری رو شرکت
کنه. هر وقت ایشون این کارو کرد و تموم شده عزیز.
خب بعد آخه ببینید باید رابطه هم رو با ایشون تمام
کنم مثلا به من. نه ببینید عزیز، شما اصلا این نگاه و هر نوع این نوع پرسش کار درستی نیست عزیزم. شما بیاد اصلا رها کنید دیگران و من رو، مخصوصا منو، واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. اصلا این ترکیبی که شما میگید ترکیب کسی نیست که آدم بگه من از این آدم خوشم میاد. حالا که اون چیزایی برخورده اولیه دیگه نیست عزیز.
نه خب آقای تو، چون من الان در مورد فقط ویژگی منفی ایشون حرف زدم، ولی ایشون ویژگی مثبتی هم داشته که من هنوز برام دلیفی.
نه اولا میخوام بشنوم، ولی ویژگی منفی مهم همه خوبی ها رو خاک میکنه. همه بدن من سالمه جز یه ذره قلب من به اندازه یه تای سوزن منو میکشه.
خب دقیقا آقای دکتر، من همین احساس رو خودم هم داشتم و برای اطمینان به شما زنگ زدم که اگر چون من کلامی هستم. خب و
چی هستی شما؟
احساساتم جان کلامی هستم، یعنی احساساتم رو عواطفم رو نشون میدم با کلامم، هم با رفتارم هم با کلامم.
نه شما احساسات و عواطفتون نشون نمیدید، شما همه چیز رو توضیح میدید، توصیف میکنید، فکر کنید نشون دادید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما.
بله.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمونو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزروی جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میذاری که.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه بگو. بذار که یادم بیاد میگم الان.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
از شیر مرغ تو جون آدمیزاد دارن، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه هم میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین فرارسیدن سال نوی میلادی رو به شما تبریک میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی دابن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من یه چند تا نکته رو بگم. این چیزی که شما فرمودید، چون من مدت هاست خودم هم این تفاوت بین ما دوتا رو و بین شخصیت هامون رو احساس کردم، کمون که خب شباهت های خیلی زیادی هم به هم دیگه داریم و جذابیت هامون هم از هم تفاوت هامون و هم شباهت هامون نشأت میگیره و من با بعضی از این تفاوت ها میتونم کنار بیام، به جز یکی دو موردش که یکی همین قضیه است که بهتون گفتم از لحاظ حالا شما میگید من کلامی نیستم، ولی من عواطفم رو به صورت کلامی خیلی نشون میدم. حالا من نمیدونم این چی میشه، ولی این کار رو میکنم. ولی خب ایشون این همچین حالتی ندارم و من توی رابطه با ایشون این اقدام رو حتی گاهی وقتا به خیلی به جد احساس میکنم. اما از این که بگذاریم، صحبت هایی که توی این مدت که ما با هم بودیم مطرح شده، مثل این که من از لحاظ ظاهر زیبایی از زیبایی به اندازه کافی زیبا نیستم، در حالی که من این دختر معمولی هم، یعنی زشت نیستم. ایشون هم یه پسر معمولیه، ایشون هم نه خیلی خوشگله و نزش. بعد پاهم پرانتزی که این حرف مادرشون بوده و ایرادای خیلی عجیب و غریبی که حالا من کاری ندارم به اساس خودشون و خانوادهشون گرفته شده. اینها همش باعث شده که من اون احساس که سابق داشتم رو نداشته باشم. احساس کنم الان این برداشت از فیدبک از گذشته هی داره با من ادامه پیدا میکنه و روی روابط الان ما هم تاثیر میذاره.
مثلا من نمیفهمم فیدبک گذشته داره روی روابط الان ما اثر میذاره، مقصود این چیه؟
منظورم اینه که مثلا برای مثال میگم، وقتی که با توجه به اتفاقاتی که و حرفایی که از طرف خانواده من، خب بتون خانواده
عزیز من، فیدبک خانواده نیست، حرفای بد زده شده، دست روابط الان اثر میذاره که من برگردم بگن تو زشتی، بعد بگم فیدبک میگم توصیفی هستی، یه داستان یه جور دیگه تعریف میکنی. آخه عزیز من، اسم این که احساسی عاطفی بوده، شما اصلا آدم احساسی عاطفی نیستی، شما باید یه آدم یه کمی کله شق لجبازی هستی. همچنان به دونه که خودتو متوجه بشید میگه من اول اینو اینجوری دم، حالا باید همینجوری بشه اون یا باشه. حالا به من
نه، من اصلاً به این ندارم، اصلا نمیخوام اینجوری ایشون جوری باشه، فقط میخوام ببینم اگر واقعا آدمی که من هستم با این دیگه که خود خدمتتون عرض کردم و آدمی که ایشون هست، که دو تا آدمی هستیم هر دو تامون نمایف بالایی داریم، بعد با این چیزایی که بهتون گفتم، خانواده ایشون هم مخالفن. من پیش روانشناس رفتم، روانشناس اینجا به همون گفتش که اصلا شما چیکار به خانواده ها دارین؟ ولی من
باز رفتید حاشیه که هیچ فرقی برای من نمی کنی. عزیز من صبر کنید لطفا، سؤال من مشخصه، دوتا بدون که وارد توضیحات فرق، دوتا چیز خوبه، ایشون همکنون ظرف یکی دو ماه گذشته که همچنان هست و تو وجودشه چیه؟
بسیار فرد حامیه، یعنی یه جایی اگر که
علی خصوص شما میخواید من جیغ بزنم
جان؟
شما میخواید من داد بزنم؟ شما میگی من گرسنه‌ام، حاضر نیست به شما غذا بدیم، که تو چرا سر ماشین میشی گرسنه؟ بعد حامیه و شما شوخی دارید با من؟ آخه عزیز دل،
خب حامی تو مسئله مثلا برای نسان بیم، من بهش گفتم که مثلا توی هم کرم داد شما گفتیم یه سال دهن دو ماه اخیر، من به شوخی بهش گفتم که من برای یه کار سه تومن پول نیاز دارم و واقعا هم انتظار داشتم که ایشون برای من بریزه، ولی به هر جوری که بود شما حساب از من گرفت و بعدم ریخت.
من فقط دستم گیره و الان دست میزد. واقعا حالتون خوب نیست شما؟
خوب نیستم.
شما هستم
بله. من باید چی کار کنم؟ من حتی موضوع اینه که اگر مسئله هر بخشش ببینید که من آمادگی اینو دارم، من اگر قرار بشه مسئله مربوط به من باشه از این رابطه هم که بیام بیرون و وارد رابطه دیگه ای بشم، باز مسئله رو با خودم میبرم. من میخوام این اتفاق هم نیفته، یعنی مسئله‌ام رو بفهمم و حلش کنم.
ببینید حالا دیگه کار چجوری خراب کردی عزیز. اصلا من مات و مبهوت موندم این چجور نگاه به دنیاست. شما میگید حالا اگر من به این نتیجه رسیدم، اصلا عجیبه ها، یعنی حرفای عجیب و غریب شدن، ولی این یکیش دیگه آخری شاهکار شما. حالا اگر معلوم بشه که این رابطه خوب نیست، فقط من میخوام شرط بیرون اومدنم از این رابطه بد اینه که یه کاری بکنم که تو رابطه بعدی اثر بد نگذاره.
نه نه اصلا شرط بیرون اومدن از این رابطه، نه من از این رابطه میام بیرون. من منتظر تماس با شما بودم که با ایشون صحبت کنم و بگم که من نظرم این بوده. نه تو من قبل از این که در
عزیز باز رفتید عزیز دل، آخه قربونت این تو الان موضوع اینه که دو سال با یه آدمی بودی 33 سال از این رابطه میخوای بیای بیرون، یه دفعه تصمیم تموم شد، حالا میخوای بریم راجع به رابطه بعدی صحبت کنیم که اصلا وجود نداره؟
نه اصلا موضوع رابطه بعدی نیست. من دارم میگم شما که دارید میگید من حالم خوب نیست، هم بگید چجوری حالم خوب نیست.
اصلا بحث
بفهمم
هیچی، همین هم بحث نیست که شما آدم ابدا احساسی نیستید، یا آدم توصیفی هستید، یا آدمی هستید که مثل همه آدما دارید جاستیفای میکنید همه چیزو. و دقیقاً همین، اذیت نشید، بار مذهبیه. چرا اینجوری شد خلقت؟ خب به خاطر اینکه این اونجوری شد، حتما یه حکمتی داشت، حتما یه آزمایشی بود. اگر بد بود ممکنه میلیون ها سال بعد معلوم بشه خوب بود. اصلا کی گفته آدم میفهمه؟ یعنی همینجوری شما دارید سر هم میکنید عزیز. شما به من میگید
شما
عزیز من شما مالی راجع به رابطه صحبت کنید، رابطه بعدی و اینکه مرا درست کنید چه کار دارید؟ جالبه ها، شما الان دارید به من میگید من توی رابطه دو ساله هستم، مردد موندم، نمیدونم چیکار کنم، خودم این فکر میکنم، اون فکر رو داریم حرف میزنیم. یه مرتبه بگید خب حالا در این حال اینجا من رو هم درست کنید. مثل که شما برید پلو دکتر، بسر دکتر بگید آی دکتر مکانیکی بلدی؟ ماشین من روشن هم نمیشه، میشه بیاد پایین رو خود روشنش کنید؟ آخه عزیز
نه آقایی، تو وقتی شما گفتید من حالم خوب نیستم، بر اساس این حس که شما میگن
برای که اصلا من... عزیز من
این فکری که از ذهن خودم هم گذشته که مبادا اصلا این داستانهایی که من الان دارم برای شما میگم خب بر اساس برخوردها و فیدبک های رفتار خود من بوده باشه.
ببین حالا برای رای سوم، پس بنابراین اون آدم اشکالی نداشته، نتیجه برخوردها و رابطه منه. باز ببینید عزیز من آخه شما خیلی جالب با شما یه حرفی که میزنید که نمیتونیم بگم چه حرفی نمیزنم. شما باز دوباره رفتی سر این که من میخوام با این آدم ازدواج کنم، همه رو توضیح میدم و همه رو توجیه میکنم. من از اول حرف به شما این بود که شما نه آدم احساسی هستید نه عاطفی، شما آدم حساس شکننده هستید. الان هم ممکنه امشب تا صبح خوابتون نبره، ولی مسئله احساسی عاطفی نیست. شما حساسید نه با احساس، حساس نه با احساس. حالا این یک. دو، آدم توصیفی هستید که همه چیز رو اینقدر میچرخونید که مثلا فرض کنید گردو میتونه بشه مثلا قورباغه، به همین سادگی. یعنی اینقدر میچرخونیدش که آدم ای بابا این گردو بود پس چرا قورباغه شد، ولی یه توضیحاتی براش بدید. مثلا قلمبه است، بعد بزنی یه صدا ازش در میاد، صدای قورباغه شنیه یه صدای در میاره، این اونه. بعد بنازید رو آب پایین نمیره، خب قورباغه رو آب میمونه؟ نه نمیمونه. حالا همینجوری هی توضیح میدید. الانم عزیز شما رابطه‌ای که دارید توصیف کنید، یا آقای رو دیدید روز اول به دلایل فراوون خوشتون اومد، ولی این آدم اون آدمی که شما هفته اول ماه اول دیدید نیست عزیز. نه اینکه اون هیچ عیبی داره، همونطور که شما از این نظر عیبی نداره، شما اصلا معلومه. بعدم یه آدم میگه من فعلا 6 ماه در سال هستم 6 ماه نیستم. شما مگر فقط وقتی که آدم میخواد شوهر نکنه یا همچین ازدواجی بکنه؟
خب نه من هم که خود این قضیه، یعنی حتی بعد از اینکه ایشون رفتن دریا و طولانی شد رفتنشون، دقیقا بهشون گفتم که من با شغل شما نمیتونم کنار بیام، یعنی اگه قرار بود
عزیز من عزیز من
من میتونم اینو بپذیرم،
عزیز من باز رفتید عزیزم کی ول میکنید دفاع رو؟ شما کسی هستید؟ من که شما رو نمیشناسم قربونت. شما کسی هستید که دقیقا عکسش رو یه جور دیگه افتاد، خودتون متوجه هستید. گفتی اتفاقا در اون فاصله که شون روی دریا بود که ما به هم بسیار علاقمند شدیم در گفتگوهایی که با هم میکردیم، یعنی یه دفعه اون عیب شد هست. این حرز منه، من که مواظب همه حرفای شما پایین و بالای حرفاتون هستم عزیز. من از همون اول فهمیدم،
همون زمانی که دارم میگم شما به هم علاقه من شدیم، ما تقریبا روزی حداقل 500 600 تلفنی حرف میزنیم.
دقیقاً حرف منم دقیقاً هم حرف من همینه که شما یه چیزی که عیبه و اصلا جوابش نه، آمدید دلیل از توش یه چیزی در میارید که به عزیز به بازی ذهنتون نگاه کنید که من میدونم یه چیز بدی وجود داره و این سفرهای ایشونه. نه خیر، اتفاقا ما به دلیل اون گفتگوهاست که اون همه همدیگر رو خوب شناختیم. علامه یه مردی تو دریا افتاده، اوقات بیداریش هیچ کاری به یک اعتبار نداره بکنه مگر برای خوش برنامه درست کنیم. معلومه چه چیز بهتر از گفتگو با شما. شما هم اینجا گرفتید نشستید با این حالت توصیفی همینجوری برای خودتون دارید سخنرانی میکنید، همچی گوشی شما پیدا نمیکنید تو دنیا. این مرد وقتی بیاد خونه 5 دقیقه مسئله شما رو نداره، حالا 5 ساعت باهاتون حرف زده رو دریا، ولی که چیکار بکنه؟ بلا باید بره با ملوانای دیگه حرف بزنه. ببینید عزیز، من فقط میخوام به شما اینو بگم، شما آدمی هستید اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید، بعد دلیل که پیدا نکردید دلیل میتراشید، دلیل که حتی نتونستید به تراشید دست به یه توجیه و تفسیرایی میزنید که آخر کاری دفعه ممکنه بگید قضا و قدر و سرنوشت شاید این اراده خداست. حالا بیا درستش کن، یعنی اوس که او رو سر من قضا و سرنوشت من، یعنی مانورای شما اون عزیز ابدا آدم واقع بینی نیست. و به همین جهته که تو کار انتخاب این که میگید من باید چه کار بکنم، شما قراره برید متوجه بشید که من قراره تمام نیرومو بگذارم ببینم واقعیت چیه و مسئولیتمو مناسب با اون قرار بدم، نه اینکه در دنیای ذهنم یه چیزی رو بسازم، یه بوتی رو بسازم ده برابرش کنم، حالا هی بخوام به همه توضیح بدم که این دهه، همه میگن بابا یکه، این میگه یکه، اون میگه یکه، بقیه میگن تازه یک و یه دو و ممکنه باشه، اما ده نیست. منم ول نمیدم. بعدم به همجرد است که شما احتیاج بگید کمک دارید، به من بگید این رابطه اینگونه که شما توصیف کنید رابطه ایست که شما میتونید با هم خوب و خوش باشید رشد بکنید؟ به نظر من حتما نه، برای که معلوم این رابطه خرابه. الانم به فکر رابطه بعدی نباشید، هنوزم شما اول کاری که باید بکنید تو بکنید، اول غذاتون رو بخورید بعد به دستورتون رو بشوید، نه اینکه وسط غذا به دستورتون بشوید بارو برگرد بخورید. این کار که درست نیست.
نه من موضوع بسند ایجاد رابطه نیست، این که بهتون گفتم چون شما گفتید من مشکل دارم، گفتم اگر من مشکل دارم که باز من این مشکلات رو خودم میبرم هر جای دیگه که باشه. موضوع این که اصلا الان باز من خودم حیف کردم که اگر
عزیز من کردم. عزیز من لغت باز هم میبرم، عزیز من ته وجودتون چیز دیگه میگه. اگر منم که این مشکلات رو به وجود آوردم و باز هم میبرمش تو رابطه دیگه، پس بهتره همکنون این مشکلات رو از بین ببرم و باز هم دنبال دیگه ای نرم، باز با همین آدم باشم. شما متوجه نیستید چجوری دارید استدلال میکنید؟ من میفهمم اتون عزیز، من دارم میگم شما ناآگاه با یه همچین چیزی و درست هم اینو به یه صورت دیگه هم مطرح کردید، برای که من آخه 20 علامت از شما دیدم که همه میگه من اینو میخوام، بعد شما میاد یه حرفایی به من میزنید که خب این رابطه قرار نباشه و به هم بخوره، ولی من اون علائم رو چی کار کنم؟ شما خودتون فکر کنید اون علائم رو ندارید و نمیدید، من به وضوح دارم میبینم.
من که دارم میگم خودم هم هنوز به همون ابتدای صحبت بهتون گفتم، گفتم با توجه به همه اتفاقات هنوز هم حس دوستش دارم مثل بیشتر از هر کسی که تا الان دوستش داشتم.
ببینید باز در عزیز شما ممکنه دست از این بازی عجیب و غریب، عزیز دل من شما ممکنید ایشون رو دوست داشت باشید 250 برابر بیش از هر کسی که تا بال دوست داشتید، ولی هنوز تا 10,000 برابر نشده به درد شما نمیخوره. ای بابا
بله متوجه
نیستید، برای که باز دارید هنوز استدلال میکنید که این خوبه چون این بیشتر از بقیه دوستش داره. اشکال باز ببینید عزیز، یعنی میخوام به شما بگم بازی شما کجاست، نکنید با خودتون این کار. اصلا این عزیز اصلا تو عمرتون از این بعد یاد بگید اصلا توضیح ندید، برای که اون کار رستتون
ندم.
چی عزیز؟
توضیح ندم.
هیچ موضوعی رو توضیح ندید، برای که توضیح نداره شما توجیه میکنید. It's not explanation, it's a justification. شما اصلا توضیح نمیدی، توجیه میکنی، میخواید مطلب رو ثابت کنی. من به شما میگم دیروز کجا بودید، میگید دیروز رفتم خونه دوستم، اما یه جوری میگید که هر کسی بود باید میرفت، چون این بزرگترین تصمیم و انتخاب انسانی. توجیه میخواید بکنید، توضیح نمیدید. الان هم باز برگشتید همونجا. شما متوجه نیستید. من ببینید عزیز، مثل اینکه من میفهمم دارید شما فارسی حرف میزنید، هی به شما میگم خانم شما دارید فارسی حرف میزنید، نه من دارم ژاپنی حرف میزنم. کار من عزیز، من دارم به شما میگم شما تمام عمرتون این از کودکی یاد گرفتید، تو اون خانواده اون شرایطی که اشاره کردید بودید، بعدنم 33 سالتونه، دختر باهوشی هستید، ولی هوشتون رو به کار گرفتید برای گمراه کردن خودت. یعنی شما اگر میرفتید تو بازار یک فریبکاری میشدید که اون ورش ناپیداست. خوشبختانه سراغ مردم رفتی، سراغ خودتون رفتی. یعنی اصلا من اصلا فریبکاری، شما یه دفعه دیگه حرفاتون رو بشنوید، خواهش من 5 دفعه بشنوید تا ببینید من و شما چه کار داریم با هم میکنیم. یعنی از اون اول من خیلی زود متوجه شدم با کی طرفم عزیز. من اصلا با عیب و ایراد شما کاری ندارم. یعنی من متوجه شدم یه کسی اومده از من خود باز این جمله رو تهش به من بهش بگم بمون تو این رابطه ازدواج کن یا برو، یعنی به من میگه تو الان ظرف 5 دقیقه تصمیم برای من بگیر، منم برنامه‌اش عمل میکنم. میگه نه بشنوید خودتون رو. خب ببینید این آدمی است که دیگه خاص
خودم نصف نمیگم نه، چون واقعا همینطوره.
خب ببین عزیز
من مدت ها سر قضیه مرتبط
عزیز من،
ولی با توجه به
نه باز رفتی
اعتمادی که به شما دارم
اصلا فایده ای نداره. من چه خواهشی از تو کردم؟ توضیح نده، بگو اوکی تو یاد گرفتی بگی بله نه، لطفا خاموش بشی، یاد بگیر قربونه. من دقیقا حرفم به تو اینه، تو فکر کن یه موضوع به این مهمی آخر کار با 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه اطلاعات به من بخوای تصمیم برای ازدواجت بگیری. منم که دید از اول اصلا تعجب میکنم، من حرفمو دقیق و مشخص زدم، انتخاب با توئه، در تصمیم با توئه، نه به دلیل قانونی اخلاقی، اصلا به دلیل انسانی. اما حرف با این است که از توضیح در بیا عزیز. تو تمام همیشه یاد باشه لطفاً یک دهمی که تا به حال حرف می‌زدی حرف بزن برای مدت 6 ماه. وای چقدر تو دوست پیدا می‌کنی، وای چقدر عاشق پیدا می‌کنی، شوهرم از در دیوار می‌ریزه. مواظب خودت باش، با یکی صحبت کن، چون من به پیام‌هام رستم، ولی خوشحالم باهات حرف زدم. حرفای منو بشنو، خودت خیلی چیزا
مرسی
عزیز، خواهش می‌کنم عزیز، مواظب خودت باش.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ نشمند با ما باشی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. صداقت@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
Santa Monica Chrysler Dodge Jeep and Ram Truck بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5500.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام. ببخشید من از ایران تماس میگیرم. یکی از مناطق جنوبی ایران. 29 سال سن دارم. همسرم 31 سال است. دختر 4 سال و نیمه هم دارم. من توی 20 سالگی نامزد کردم و 2 سال بعد ازدواج کردم. تو 25 سالگی که باردار شدم اصلا آمادگیشو نداشتم، اما خب فکر میکردم حالا نظر من سایی باید با این موضوع کنار بیام.
ببخش عزیز، از چه نظر آمادگی نداشتی؟
من شرایط کاریم طوری بود که 3 روز باید میرفتم خارج از شهر، 4 روز منزل بودم. بعد قصد ادامه تحصیلم داشتم که بتونم شرایط کاریمو بهتر کنم. همون موقع هم امتحان داده بودم، قبول شدم برای ادامه تحصیل. از کارم کلا مرخصی گرفتم 2 سال و ادامه تحصیل دادم برای ارشد و دخترم 2 سال که شد دیگه باز برگشتم سر کار. توی دوران بارداری من یه مدت که نبودم، سرویسی که نبودم، همسر من که مثلا مراعات منو بکنه یه اختلافی بین ایشون پیش اومده بود با خانواده من، به من نگفتن. بعد رفتن به خانواده خودشون گفتن، باعث شد اونا برن پیش خانواده من با اونا دعوا کنن. یه همچین اتفاقی افتاد که من وقت برگشتم دیدم هیچ از زندگیم نمونده. بعد اون موقع به خاطر اینکه نمیخواستم فشار عصبی به خودم وارد کنم، سعی کردم که موضوع رو حل کنم و اینها. خیلی باشون صحبت کردم، یعنی 2 ماه من با ایشون صحبت کردم که بهشون بفهمونم این کارشون چقدر اشتباه بوده. بعد ولی خب خودم خیلی دل سرد شدم تو دوران تحصیلم و دورانی که از بچه‌ام نگهداری میکردم، پشتیبانی از ایشون نمیدیدم، حمایتی نمیدیدم. بعد از اینکه تحصیلم تموم شد تصمیم گرفتم که خب باشون محکم صحبت کنم. صحبت که کردم به این نتیجه رسیدم که جدا بشم. یه هفته من رفتم خونه مامانم و اینها، بعد دیدم اصلا اطرافیان طوری دخالت میکنن توی این موضوع که اصلا مورد پسند من نیست. ایشون هم همینطور برگشتن که حالا زندگی کنیم. و من تصمیم گرفتم اگر که مثلا به مرحله جدایی رسیدم، اول باید خونه خودم این جدایی تموم بشه، بعد از اینجا برم بیرون. بعد رابطه همون یه مقدار بهتر شد، ولی بعد از این مدت من فهمیدم ایشون یه رابطه صمیمانه با خانوما برقرار میکنن. ایشون کسی بودن که تو خانواده فوق‌العاده مذهبی بزرگ شدن، هیچ رابطه قبل از این که مثلا با من آشنا بشن نداشتن. بعد خیلی صمیمی شده بودن با چند نفر و اینا، من رفعه متوجه شدم و قطع کردن، گفتن کات میکنن و فلان و اینها، رابطه جنسی نبود. بعد ولی بازم مثلا حالا میدیدم، سعی میکردم خب حساس نشم و اینها، تا اینکه مثلا 6-7 ماه پیش ایشون یک از ضوابطشون خیلی صمیمی شد. بعد من هرچی بیشتر دخالت کردم، سعی کردم مثلا عکس ایشون رو عوض کنم که طرف بفهم ایشون داده متأهله، بعد بدتر شد. بعد به خاطر همین حرفا و کارا من گفتن که مثلا میخوام با تو از تو جدا بشم و اینها، به خاطر خیلی شک میکنی، میخوای منو کنترل کنی، دخالت میکنی. من پیشنهاد دادم که بریم پیش روانپزشک و مشاوره کنیم. اونجا که رفتیم نظرشون نظر مشاور این بود که همسرم دچار خودشیفتگی هست، بعد یه دفعه برمیگرده هرچی که داره رو میخواد نابود کنه و کلن تو این وضعیته، و گفتن حالا تا جایی که میشه سعی کنیم مثلا طلاق نگیریم، یه خورده بریم جلو، شاید مشکل بتونه حل بشه. تو همین منوال که حالا جلسات ادامه میدادیم، همسرم فهمید که حالا اون دختری که باش آشنا هست، بعدا اومد مثلا همه چیزو برای من تعریف کرد، از روز اولی که ایشونو میشناخته تا حالا اونجایی که اینا برای من تعریف کرد که خیلی عاشقشن فلان هم اینها. بعدم گفتن که فهمیده بودن که ایشون با چند نفر رابطه داره، مثلا کارش اینه که مثلا با چند نفر رابطه داشته باشه و یه جورایی سود ببره از این رابطه. ایشون من خیلی ساده است، همسرم خیلی دوست داره که زرنگ باشه، بعد خیلی ساده است، راحت میشه خرش کرد، در حالی که من هیچ وقت نمیخوام این کار انجام بدم. و مشکلم هم اینه که دوست دارم با یه آدم زندگی کنم، دوست ندارم کسی رو خرج کنم. بعد دیگه حالا این مسائل که پیش اومد، ایشون کلن گفتن که من دیگه هیچ وقت این کار رو تکرار نمی کنم و میدونم که دیگه درست گرفتم و فلان و اینها، ولی جلسات و مشاورهشون هم ادامه ندادن. من خودم مثلا بعدن حالا چند ماه پیش مثلا رفتم پیش مشاور که صحبت کنم، در باید که مثلا دوباره بهشون شک میکردم، خیلی اذیت میشدم اینا، مشاور گفتن شما حق داری. بعد با خودش همسرم صحبت کردم که حالا باز مراجعه کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم و اینا، ایشون علاقه نشون نمیدن. بعد منم اگه مجبوری ببرم، یعنی میتونم کاری کنم که مثلا ایشون بیان، ولی فکر میکنم اثری نداره، چیزی که حالا اجباری باشه. بعد از نظر روحی دفعه خیلی به هم میریزم، نمیفهمم مثلا تکلیفم چیه، باید این آدم اعتماد کنم نکنم.
ببخشید چی؟
صبر کنید.
شما از نظر روحی به هم میریزید که باید به این آدم اطمینان کنید یا اطمینان نکنید؟
ببینید مثلا الان میاد به من میگه که من خیلی علاقه دارم،
مثلا کاری ندارم به که ایشون چی میگه. بله. مثلا کاری ندارم به ایشون چی، ایشون چی میگن. ما که در این باره که ایشون چی میگن، که از یه نوع سادگی زرنگی ترکیب اینا برخوردارن رو میتونم بفهمم، ولی این که شما فکر کنید ایشون عوض شده یا کس دیگه میشه که بهش اطمینان کنید، مثلا معنایی نداره. شما ببینید عزیز، یه آدمی باید نشون بده اون آدم قبلی نیست، آدم بتونه بهش اعتماد کنه، ولی همون آدم قبلی. بنابراین شما این خودتونم استدلال قبلیتون هم همینقدر خراب بوده، ولی کاری با اون ندارم. مثل دوست قبلی شما چیزایی رو سرهم میکنی قربونت، که میخوای خودتو یه جوری در راهی که میخوای بری راضی کنی، بعدم وقتی افتی خونه پدرت دیدی اونجا خرابتره، برگشتی، یعنی بین دوتا بد گفتی کدامش کمتر بده و ضمناً از نظر اجتماعی پذیرفته شده است. بنابراین شما دوتا راه بیشتر ندارید، یا تو این رابطه بمونید، ایشون بذارید با هر کی میخواد باشه باشه. تو جامعه ایرانه، خب ایشون میتونه زن دوم و سوم و چهارم هم بگیره و همون خونه هم بیاره، حالا پنهان میکنه چه بهتر، یا اینکه فکر کنید اسم این ازدواج و زندگی نیست جدا بشید. ولی آیا شما توانایی روپای خودتون ایستادن و محافظت و مراقبت از فرزندتون دارید، یا شما میشید بدتر از ایشون در ارتباط با فرزند؟
مسئله من همینه، من رو پای خودم میتونم وایستم، اما در مورد بچه هم خب اینکه حالا کلن بسپارنشون به ایشون، این برای من خیلی
عزیز. معلوم عزیز، خب شما آخه شما نباید بچه میوردید عزیز، شما نباید بچه میوردید، یعنی از اون دست گلای عجیب و غریب بوده که آب دارید. برای که ببینید عزیز، شما اختیارتون رو دست دیگران دادید، برای که فکر کردید این زیر یواشکی میتونید زندگی خودتون رو بکنید، مثلا دست خودتون رو بکنید، کار خودتون رو بکنید، از این حرفا که برای من گفتی. ولی یه جایی میشه که اینا رو نمیشه با هم هماهنگ کرد و داشت، و اینجا اونجاییست که الان بهش رسیدید عزیز. بنابراین شما توی جامعه مانند ایران با اون زمینه فرهنگی که گفتم متاسفانه بسیاری از باورها و اعتقادات این که مرد میتونه زن دوم سوم داشت باشه، بنابراین رابطه چیز عجیب و غریب نیست. مرد که خیانت نمی کنه، این زنی که خیانت می کنه تو اون سیستم اعتقادی و ذهنی و یا زندگی. حالا شما باید دومی رو فکر کنید که شمایی که به هر حال از این موضوع ناراحت میشی که کاملا 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 حق دارید و معلوم و مشخصه، ولی شما آخه باز خودتون اینجوری فلج کردید، قانونم شما رو فلج کرد. حالا بذارید فرض رو بر این بگیریم که شما جدا بشید، ایشون بچه رو از شما میگیره یا از این طریق حربه استفاده میکنه برای که شما رو نگه داره.
نگاه کنید الان به من میگه که به بچه داشتیم، بعد من خیلی خندم میگیره، میگم اصلا درک نمی کنه انگار من مثلا چی دارم بهت میگن.
نه نه نه، میتونم حرف بد بزنم؟ میتونم حرف بد بزنم؟
بله
میتونم حرف بد بزنم. شما میفرمایید میگه بیا بچه دار، صبر کنید، شما میگید میاد به من میگه یا بچه دار بشی، مثل که اصلا درک نمی کنه. شما کمتر از ایشون حتی همین موضوع الان میفهمید عزیز، برای که شما کاری که دارید میکنید از حرف ایشون به نظر من بدون در حال رعایت یه اصول اخلاقی انسانی عقل و منطقه. شما توی همچی رابطه ای فکر میکنید به دلایلی باید بمونید، ایشون به دلایلی به نظر من بهتر از شما میخواد بچه دومو بیاره. یعنی شما ایشون رو سرزنش نکنید که بابایی والا اینم شد حرف و پیشنهاد، شما حرف و پیشنهادتون از اون بدتره قربونه. یعنی اگر یه کسی به من بگه نمره بده، یه خانومی با وجودی که این اتفاقات افتاده هنوز میخواد تو این رابطه بمونه و یا با این مشکلات روبروز که میفهمم بهتون متاسفانه، و یا یه مردی که در یه چنین شرایطی میگه خانم بیا بچه دوم بیاریم، کدومشون واقع بینانه تر، عاقلانه تر، یه ذره مرتبط تر به آنچه که زندگی دارن حرف زدن؟ میگم شوهره تا خانومه، و شما بعدن ایشون رو یه نوعی چون لبخند زدی درز میکنن به نوعی تمسخر میکنید بابای والا تو این شرایط داره بچه دومم بیاد. اشکال کار این است که شو این شرایط نگاه و نظر شما به ایشون که بهش اطمینان بکنم یا نکنم از اون ساده لوحانه تر عزیز، اصلا جایی برای اطمینان کردن به ایشون نیست، مطلقا معنایی نداره اصلا عزیز. ایشون فقط پشیمون از این که شما فهمیدید.
خب
ببینید
الان
هم
مثلا
من
دامن تعریف میکنه، میگه فلان مشتری اینو میگه، اینو میگه فلان اینو، ولی من فکر میکنم اصلا تو خوبی فلان اینا، همین زندگی رو باید ادامه بدم، خیلی هم زندگیم خوبه، من دیگه فهمیدم. ولی خب دقیقا مشکل من اصلا سر شخصیت بشه، یعنی به این خاطر،
یعنی اصلا هیچ معنی نداره. یعنی ببینید عرض من همین که اولا یه جوریشون داره وانمود میکنه که همین جوری دخترها دارن از سر و کول من میرن بالا، دومی که میام به تو میگم خب رایت، دوم بیا من به تو نجابتمو نشون بدم، سوم تو بیا من اطمینان.
بله
بعد شما از یه طرف به من میگید ساده است و بقیه خرش میکنم، اوکی. بعد میگید من چون میخوام با آدم زندگی کنم قصدم نیست اینو خرش کنم. خب منم دارم به شما میگم اتفاقا شما با توجه به شرایطی که در ایران هستی یکی از بهترین کارا همطور که در کل سیستم هم هست خرسواریه.
خب من کار میکنم، بعد خسته میشم حالا به هم میخواهیم.
خب حالا به حال یک کمی هم مثل ما بیا تو طویله خراچی میشه عزیز، چون خیلی هم بد نیست. پس باور کنید این دو پایانی که من میبینم از این چهار پایان حالشون خیلی بدتره. برای این تکلیف روشن عزیز، خودتو گرفتار نکن. تو دو تا آپشن داری، متاسفم تلفن قطع شد چون سر یه ساعت. دو تا آپشن داری، یا کوری کری لالی، حتی اون لغت آخرم داره چون خود گفتی خریه، کوری کری لالی خری، بی حس بی احساس تو اتاق عملی، یا اینکه اگر میخوای تو زندگی باشی باید بدونی این زندگی نیست. مشکل سخته، تو رو از هدفها و درس تو اینا باز میداره، بچه تو ازت جدا میکنه، بچه آسیب میزنه، هزینه سنگین داره، کاملا میفهمم. به همجاست که بین بد و بدتر باید انتخاب کنی، ولی متاسفانه هی امید دیم بوده که این بدا خوب بشن، نمیشن. من امیدم همه خانوم ها آقایون تو دنیا بدونن با گذشت زمان معمولا همه بدا خیلی خیلی بدتر میشه، هیچ بدی با گذشت زمان خوب نمیشه، هیچ تغییر میده، درصد کمی از چیزا تو دنیا با گذشت زمان از بدی به خوبی تبدیل میشه، بدی ها فقط بدتر میشه. جهان قانونش کون و فساده، ایجاده و بدن نابودیه، وقتی درست شده فقط در مسیر نابودی میره. بی خودی دل به این خوش نکنید که در درست میشه یا درست میشه. در حال متاسفم تلفنشون قطع شد. شنوندگان خوب عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس دات کام.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
تهران The House of Legends با افتخار تقدیم میکنند جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. پس صدای محبوب حلی نرسا هنگامه
می ترسم از روزی که تنها شد.
جمعه 22 و شنبه 23 ژانویه با مرد اول موزیک پاپ ایران شهرام شب‌پره. صدای محبوب همه نسل ها هنگام برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
بگو چیز؟
چیز؟
نه شما نگو چیز.
دکتر
دکتر سعید ملبوبی پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا متفا در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682 عضو 08 وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با عرض پوزش بسیار ولی به دلیل واقعا اجبار ناچار باید مطالبی رو درباره کروز با آگاهیتون برسونم. مورد اول، برای برخی از دوستان ایمیل آمده، برای بعضی دیگه خواهد اومد و یه دیگه ظرفی که دو سه روز یا یه هفته اخیر ثبت نام کردن هنوز اون کارا صورت نگرفته. بنابراین اجازه بدید که کروز برای شما ایمیل رو بفرسته. اگر تا دوشنبه نیامد لطفاً تماس بگیرید. همچنین ما نامه‌ای رو هم برای همه ارسال می‌کنیم که ولی اون روز جمعه، شنبه و یا برخی از جا دوشنبه میرسه. اگر تا دوشنبه نرسید و پست آمد و نیاورد، لطفاً با دفتر رادیو تماس بگیرید یا به همراه kruz@gmail.com اگر اهل ایمیل هستید تماس خودتون رو برقرار کنید. اگر شما به دستتون رسیده لطفاً اطلاعات اونجا رو چک کنید و اگر اشتباهی داره که میتونید همونجا تصحیح کنید. نام رو نمیتونید عوض کنید، چیزی رو نمیتونید، کسی رو اضافه کنید، چیزی رو کم کنید. اگر مسائل مشکلات دارید لطفاً با همون همراه kruz@gmail.com تماس بگیرید. بعد از اینکه همه اطلاعات خودتون تایید فرمودید، لطف میکنید چکین میکنید و چکین هم اونجا استپ بای استپ، قدم به قدم گفته شده که چه باید بکنید. و اگر خودتون واقعاً اونقدر مسلط نیستید، لطفاً و حتماً از یک کسی که آگاهه کمک بگیرید که اشتباهی صورت نگیره. و اگر چکین کردید که همه چیز به آخر رسیده، شما کارت ورودیتون رو خواهید داشت و ضمناً به تعداد چمدونی هم که مایلید که هر چند که بخواید میتوانید تگ خواهید گرفت که روی چمدونتون میزنید و وقتی به کروز جمعه دیگه تشوردید اون رو تحویل میدید. بنابراین اشکالی وجود نداره. اگر در اونجا میبینید فرم کردیت کارت یا کردیت کارت یاد اومد، اصلا کسی شما رو نمیخواد چارج کنه. شما همه پول رو پرداختید، نه کشتی و نه رادیو همراه از شما هیچ طلبی نداره. اما از اونجایی که شما وقتی وارد هتلی میشید و چکین میکنید، از شما میخوان که برای اینکه در فایل باشه کردیت کارت بدید که اگر هزینه هایی رو به وجود آوردید از اون بتونن بگیرن. اینجا هم هدف همینه. به همجاست که میتونید کردیت کارت رو بدید. روزی که سوار کشتی میشین میتونید کردیت کارت رو اگر خواستید عوض کنید. روزی که سوار کشتی شدید میتونید بگید کردیت کارتمو نمیخوام، چون اونجا باز باید کردیت کارت رو با خودتون داشته باشید. میگید من میخوام $50 بگذارم برای هزینه های احتمالی و تا $50 هم اونجا به شما اجازه خرج در داخل کشتی میدن، چون در داخل کشتی پولی مبادله نمیشه. در داخل کشتی کارت یعنی کلید اتاق شما همون کارت کردیت کارت شماست که اگر بخواید تو مغازه‌های اونجا چیزی بخرید اون رو میدید. درست مثل سی دی دی ویدیوی ما که اونجا خواهد بود، ولی چون کشتی در اختیار داره از شما با اون کارت میگیرن، پول از شما نمیگیرن، کردیت کارت نمیگیرن، اون کارت رو میگیرن که شما در اتاقتون رو باش باز میکنید. بنابراین لطف کنید آنلاین چکین کنید. همه باید آنلاین چکین کنن. اگه نمیدونید کمک بدید. عزیزانی که ایمیل دریافت نکردن بعدا نامه بهشون میرسه. و اگر واقعا نمیتونید اون رو پر کنید، میتونید تلفنی با ما تماس بگیرید بریم راهنمایی بعدی چه، ولی لطفاً یه نفر آگاه رو که حتماً تو خانواده هست پیدا کنید و این کار انجام بدید که چکین انجام شده باشه. ضمناً اداره مهاجرت تقریباً برای ما این چیزها رو قطعی کرده. همه آدما میتونن با پاسپورت امریکایی بیان، همینقدر که تا اول فوریه اعتبار داره. 6 ماه رو نمیخواد، ولی بقیه پاسپورت‌ها با 6 ماه اعتبار داشته باشه. دوم، همه چیزهای دیگه که از شما میخوان همراه است با یه آیدنتیفیکیشنی که در دولت امریکا و در امریکا ساده شده، مثل درایور لایسنس یا مثل آیدنتیفیکیشن کارت یا مثل اینکه اجازه کار، هر چیزی که عکس شما روشه و نشون میده از یه مسیری در امریکا شما رفتید و به نظر سیستم اوکی آمدید و اشکالی ندارید. حالا اگر در امریکا متولد شدید برت سرتیفیکیت شما با یک گواهی نامه مثلا رانندگی کافیه. اگر سنی زیر 15-16 سال دارید فقط برت سرتیفیکیت مادام که با پدر و مادرتون هستید کافیه. اگر گرین کارت دارید اصل گرین کارت، همه باید اصل باشه، کپی نمیتونه باشه، اصل گرین کارت کافیست با یک دونه ایدنتیفیکیشن، اجازه بدید همیشه بگم همون درایور لایسنستون، اصل گرین کارتتون میخوان با اون. اگر گرین کارتتون رو تحویل دادید برای کار سیتیزنشیپتون، به جای اون فرم یا فرم I-797 در اختیار دارید، اون فرم I-797 کاملا نقش شناسایی شما رو ایفا میکنه به اضافه یه چیزی مثل درایور لایسنستون. اگر کسی هستید که وارد امریکا شدید و در پاسپورتتون مهر ARC-I-22 زدن که یعنی شما صاحب گرین کارت هستید، همون برای اینکه شما صاحب گرین کارت هستید کافیست، احتیاج به چیز دیگه ندارید جز همون آیدی که عرض کردم. اگر نچرالیزیشن شما انجام شده و کاغذ که در حقیقت اون کارتیست که به صورت یه نامه عادیست نچرالیزیشن شماست، اون با عکس شماست، اون رو میخواید به اضافه یک ایدنتیفیکیشن دیگری که هر دو همدیگر رو تایید میکنه. گفتگویی که ما الان داریم با کشتی، اونا برای ما ایمیل فرستادن ولی من مطمئن نیستم که اگر کسی قانونی در امریکاست و ویزای توریستی داشته آمده و قانونی اینجاست، ویزای دانشجویی داشته قانون اینجاست، میتونه سفر فقط مکزیک رو برای چند روز بره و برگرده. من ازشون خواستم برای من اینو مشخص و معین بنویسن که من بدونم عزیزانی که بسیارم علاقه من انتشبرم میتونن. برای ما جواب آمده، من جواب رو اینگونه میخونم که میتونیم برای فقط مکزیک، نه تا کانادا، فقط برای مکزیک. اما برای اینکه مطمئن بشم خواستم که اگر مالتیپل ویزا دارن که اون طبیعی است، ولی اگر وان اینتری دارن و اینجا قانونی هستن، آیا میتونن برن و برگردن؟ امید من این است که جواب مثبت بدم، چون بسیاری از دوستان هستن که دانشجو هستن، توریست هستن و مایلن تشریف بیارن به امریکا از این طریق آمده. این البته شامل حال کسانی نمیشه که از کشورهایی مانند اون 38 کشور پاسپورت دارن که اونا به هر حال به امریکا آمدن و فعلا به نظر میرسه اون قاعده‌ای که یا قانونی که تصویب شده اجرا نمیشه. بعدم هم قطعی وارد امریکا شدن و اجازه ورود دارن، اجازه خروج و ورود مجدد رو هم خواهند داشت. اینا رو به این دلیل عرض کنم که همه این فرصت ها هست و به دلیل همین ها بوده که ما به یک باره با کنسل بیش از 100 اینها روبرو شدیم و باز به همین دلیلی که از یه جهت خوشبختانه مقدار کابین داریم که ظرف امروز و فردا و دیگه حد اکثر فکر کنم پس فردا باید همه اونها درست بشه، امیدوارم به فردا نرسه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که 3500 نفر هستیم، برنامه 142 ساعت برنامه رو من براش تدارک دیدم، فرصتیست برای با هم بودن رو لطفاً انتخاب بفرمایید. یاراور میشم که لطفاً کارت های بیزینس خودتون رو با خودتون بیارید، چون 40 تا 50 ساعت رو در روی دوستانی خواهید بود که فرصتی به جهت معرفی خودتون و یا ارائه کالاها و خدماتون خارج از کشتی وجود داره. در اونجا کسی چیزی رو غیر از سی دی دی وی دی ها یا ماهنامه رادیو همراه که اونها ماجرای مربوط به خودشو داره نخواهد فروخت. پس بنابراین میتونید آنچه را که میتونید خارج از کشتی ارائه بدید رو با خودتون داشته باشید. امیدوارم توضیحاتی از این قبیل کمک بکنه که دوستان با ما تماس بگیرن. لطفاً اگر به شما ایمیل نیامده تلفن نکنید. باور کنید تلفن ها تبدیل به یه چیز عجیب و غریبی شده و ما خواهشمون است که تا دوشنبه به شما نرسید تماس بگیرید. قول به شما میدیم حتما اگر اشکال و اشتباهی از جانب ما یا کشتی بوده اون را تصحیح کنیم، درست کنیم و حتما شما تشریف میارید. روز جمعه از ساعت 11:30 شما میتونید وارد کشتی بشید تا ساعت 2:30. 3 ساعت فرصته که 3500 نفر وارد بشن. اگر از قبل چکین کرده باشید، چون 3 دقیقه بیشتر برای هر کسی نیست و بیشتر از 20 تا گیشه دارن، ما مشکل و مسئله‌ای در این زمینه و بابت نخواهیم داشت. این نکته را عرض کنم که اسکله سن پیدرو فریوی 110 هست که میتونید اگر از داون تاون تشمرید یا هر جای دیگه فریوی 110 سن پیدرو ساوت رو میگیرید، معلومه که دی از اون طرف میان یا اگر دوستانی هستن که از شرق لس آنجلس میان، ولی مسیر به هر حال به 405 هم میتونه مرتبط باشه، بیشتر از طریق فریوی 405 هم 5-6 کیلومتر زیر فرودگاه لس آنجلس قرار داره. بنابراین از فرودگاه نیم ساعت، از وست‌وود 45 دقیقه و از انسینو نزدیک یک ساعت راه هست که باید برای روز جمعه بهش اختصاص بدید. ما کوشش میکنیم حالا که جامعه بودی گفتن که شاید بتونیم یک یا دو اتوبوس رو در فدرال بیلدینگ بگذاریم برای دوستان رو بیارن، ولی هیچ تعهد و مسئولیتی برای که شما رو به کشتی برسونیم نداریم. قبول بفرمایید، اصلا بنده تو این کار نیستم که 3500 نفر رو اونجا بیارم. از عزیزانتون کمک بگیرید، بعدم اونجا تو قسمت دراپ آف تشریف بیارید، چمدون‌ها رو بگذارید و اگر حتی با ماشین اومدید پارک کنید، یک نفر بره پارک کنه، بقیه رو پیاده کنه که کارها رو انجام بدم. پاسپورتتون یا اینا باید همراهتون باشه، یک کریدیت کارت از شما میخوان و همین. و چون پارکینگ 48 دلاره برای سه روز، روزی 16 دلاره، اگه بتونید با هم تشریف بیارید هم ترافیک سبک‌تره، هم اونجا برای پیدا کردن جای پارک راحت ترید. متاسفانه پارکینگش اوپن اسپیس هست، امیدوارم هوا یاری کنه که مسئله‌ای نداشته باشیم، ولی به هر حال اونایی که دراپ آف میشن فقط 2 متر یا 3 متر فاصله دارن با در ورود به قسمت اداره مهاجرت، اونا آسیب نمی‌بینن، ولی خب دوستی که ماشینو پارک میکنن احتماله. بنابراین ما از اسکله سن پیدرو هستیم. اطلاعات بیشتر رو هم توی وبسایت رادیو همراه، توی عرض کنم فیسبوک رادیو همراه و همراه کروز دات کام میتونید پیدا کنید. دوستانی که میخوان از طریق سیستم های اتومبیلشون به اونجا راهنمایی بشن، نسبتاً سرراسته، همینقدر که به فریوی 110 حدود 5-6 مایل آمدید که اطلاعات بیشتر هفته آینده عرض میکنم، حتی کشتی رو بعد از یه مدتی میتونید ببینید و کنار کشتی هست پارکینگش. به هر حال امید من این است که دوستان این اطلاعات رو بگیرن، همدیگر رو کمک کنن. اگر اشکالی وجود داره، این کار ما رو هم که چارتر کشتی هست رو با بقیه کروزها مقایسه نکنید. اونجا روزی که شما یک سال قبلم جایی رو بگیرید، اتاقتون مشخص، همه چیز معلوم، برای که اون سیستم دیگری است که اونا اتاق به اتاق خودشون رو میفروشن. با ما که کل اونها رو باید به صورت یه مجموعه میدادیم و منتظر میماندیم برای بقیه تا همه چک بشه و بعد فایرزون و آنچه که مربوط به اوناست مشخص بشه، قصه دیگری است که الان در کروز خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین سپاسگزارم از محبتتون، یاریتون، همراهیتون. این هفته آخر رو هم اعتماد و اطمینان بفرمایید، ما تمام کوشش رو میکنیم و مطمئنم که به اونجا ورودتون راحت و آسوده خواهد بود و مطمئنم اونجا بهتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت، برای که با توجه به ترکیب شرایطی که از و عزیزانی که به هر حال صدها نفر اونها رو میشناسن و عزیزانی که از تقریبا سراسر جهان، از ژاپن و کره گرفته تا ایران و استرالیا و تمام کشورهای اروپایی که و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینها که همه دارن تشریف میارن، یه فرصت مغتنمی است به جهت دیدار و همون ارتباط و اتحاد. و مطمئنم که با لطف و محبت و بزرگواری شما و یاری و همکاریتون که مواظب و مراقب هم و بیشتر ما باشید، سبب خواهد شد که به همه خوش بگذره. بنابراین اگر موضوع مسئله‌ای بود، لطفاً اگر مهم هست تلفن بفرمایید 310-441-5111 و اجازه بدید که تا دوشنبه ایمیل ما، نامه ما هر دو به دست شما برسه. با یه دقتی مطالعه بفرمایید که از این بابت اشکالی پیدا نشه، که حتما نخواهد شد. این همه کوشش هم درست مانند یه تلفنی که اگر دقت نکنید به جای 4-3 رو بزنید وصل نمیشه. و الا اگر کار ساده است که تلفن رو به درستی بگیریم و نتیجه مطلوب رو به دست بریم. به هر حال از محبتتون پیشاپیش سپاسگزارم و از دوستانی که این موضوع بهشون اصلا مرتبط نیست و من اون رو مطرح میکنم، امیدوارم من رو ببخشن. خود من بیش از همه ناراحت و نگران این وضعم، ولی وقتی حجم تلفن ها و مطالبی که عزیزان میفرمایند رو میشنوید، ناچار مجبورید یه عده دیگر رو آزار بدید و اذیت کنید و بازم متاسفم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر دکتر رامتین مسعودی درباره روش فریز کردن کولسکاپتینگ برای از بین بردن چربی های زائد بدن با شما سخن خواهد گفت.
آیا
آقای دکتر مسعودی عزیز، لطفاً درباره روش کول سکاپتینگ و یا فریز کردن و از بین بردن چربی های زائد بدن توضیح بدید.
کول سکاپتینگ دستگاهی که ما برای از بین بردن چربی های اضافی بدن استفاده میکنیم. دستگاه کول سکاپتینگ برای فریز کردن چربی های بدنه که روشی است غیر تهاجمی و بدون نیاز به جراحی. با این روش چربی های موضعی بدن فریز شده و به تدریج این چربی ها در بدن تجزیه میشن. اصولا چربی های بدن به سرما و درجه کم حساس هستند و با کاهش دما سلولهای چربی کوچکتر و منجمد شده و از سطح پوست جدا میشن و به تدریج از بدن دفع میشن.
آقای دکتر مسعودی، درباره پیشرفت روش کول سکاپتینگ و یا فریز کردن چربی ها بگین و بفرمایید در هر جلسه تا چقدر به صورت میانگین چربی از بین خواهد رفت.
در هر جلسه درمانی تقریبا به اندازه 1 سانتی‌متر از چربی های بدن کم میشن.
برای انجام عمل کول سکاپتینگ و یا فریز کردن چربی آیا احتیاج به بیهوشی و یا اون شرایط خاص و ویژه عمل سخت در برای از بین بردن چربی ها هست یا خیر؟
برای این روش احتیاج به بیهوشی و جراحی نیست و تمام مراحلش در مطب انجام پذیره. از نکات قابل توجه و مهم این روش اینه که کاملا بدون درد و دوران نقاهت نداره. با دستگاه جدید سرعت انجام این عمل 4 برابر شده و به جای 4 ساعت در 1 ساعت قابل انجامه.
حدوداً نتیجه عمل کول سکاپتینگ و یا فریز کردن و از بین بردن چربی های زائد رو در چه مدت میشه دید؟
نتیجه این عمل رو در 2 تا 3 ماه میشه به خوبی دید.
و سوال آخر این که آقای دکتر مسعودی، اهمیت کاهش وزن و کم کردن و از بین بردن چربی های زائد و اضافی در چیست؟
یکی از مهمترین دلیل هایی که باید به فکر کاهش وزن بود اینه که اضافه وزن و وجود چربی زیاد در بدن با بیماری های مثل دیابت، بیماری های قلبی و عروق و آرتروز رابطه مستقیم داره. پس در اینجا تنها زیبایی و داشتن اندام زیبا مطرح نیست. مهم سلامتی شما.
شما می توانید برای از بین بردن چربی های اضافه با استفاده از روش کول سکاپتینگ یا فریز کردن و از بین بردن چربی های زائد بدن و داشتن اندامی زیباتر و متناسب به یکی از مطب های دکتر رامتین مسعودی مراجعه کنید. مطب های دکتر رامتین مسعودی در انسینو، بیورلی هیلز، ایرباین و سندیگو. 310-855-71-71. شایان ذکر است کول سکاپتینگ در این ماه با 30% تخفیف ویژه ارائه می شود. 310-855-71-71.
برای دریافت اطلاعات کامل از پکیج های ویژه و استثنایی این ماه با دفاتر دکتر رامتین مسعودی تماس بگیرید. شاد، پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
سلام آقای دکتر، حالتون
خوبه؟ متشکرم، بفرمایی.
مرسی بابت وقتی که در اختیارم میذارید. من تماس گرفتم خدمتتون بابت یک مسئله که این روزا دارم، اونم اینه که خیلی حس میکنم دارم دیپرس میشم و تبدیل شدم به یکی از این آدمایی که همیشه در زمانی که همه چی خوبه یه چیزی رو پیدا میکنه که قرب بزنه یا ناراحت باشه و یه حس جدیدیه که این بر من پیش اومده.
خب قبلا یعنی شما این حال رو نداشتی؟
این حال قرب زدن یا بابت یه چیزی بیهوده ناراحت یا ناراحت بودن و دلشوره داشتن رو نداشتم. یه حس مثلا یه دوران دیپرشنی داشتم یه زمانی چند سال پیش که اونم به خاطر که پدرم رو از دست دادم، ولی یه مقداری طول کشید، تراپی کردم و اینه، خیلی خیلی بهتر شد. ولی از اون به بعد افتادم توی خط این که حالا خیلی تلاش بکنم، وقتم پر بکنم، کار سازنده انجام بدم، ولی خب الان اینطوری شده.
حالا به من بفرمین الان اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 32.
چه مدتی است آمدید امریکا آمدید درسته؟
بله، من تقریبا 2 سال هستش که اومدم امریکا و الان دانشجو ترم آخر مستر هستم.
اون وقت چی خونده بودید در ایران؟
من ایران لیسانس ریاضیات داشتم و اینجا اومدم مهندسی صنایع دارم تموم میکنم.
خب اون وقت از در ازدواج اینا چه کردید؟
من با همسرم اومدم، یعنی ایران که بودیم 3 سال ما با هم در واقع آشنا بودیم و رابطه داشتیم و سال یه 2 ماهی مونده بود که بخوام بیام ازدواج کردیم و بعدش هم که اومدیم اینجا الان 2 سال هم هست که با هم هستیم. اینم مهندسی رباتیک میخونه.
ایشون چند سالشونه؟
همسن خودم هست، یه چند ماهی از عدد کوچکتر.
اوکی، به من بفرمایید زندگی زناشوییتون که خوبه.
آره خیلی خوبه. این چیزی که من نگران میکنه حالا بابت همینه، چون ما رابطمون از نوع رابطه هایی نبود که معمولا شکل میگیره که مثلا خیلی یه دفعی باشه و خیلی مسائلی که مثلا خیلی از آدم های اطرافمون داشتن داشته باشه، خیلی همه چی درست و مشخص و خوش نگذره، بتونیم با هم خیلی راحت صحبت بکنیم بدون اینکه مشکلی داشته باشیم، همه خوب بشناسیم. بعد الان من فکر میکنم که دارم شخصا به این رابطه یه لطمه میزنم، به خاطر اینکه باعث ایجاد نگرانی واسه ایشون میشم که مدام فکرش درگیر این باشه که حالا چطوری مثلا من سرحال بخوام نگه داره، یا چطوری حال من خوب باشه، چطوری من نخوام ناراحت باشم. بعد این اتفاقی هم که افتاده خیلی اینطوریه که من نگران میکنم، یعنی نمیخوام که به زندگی و رابطه‌ای که دارم لطمه بخوره. بعد این حسایی هم که دارم اینه که مثلا من خوب غذا میخورم، سعی میکنم هر دو روزی لااقل یه بار ورزش بکنم، اما این حس بی انرژی بودن، خسته بودن، خوابای بعد یه سری کابوسای تکراری دیدن، تمرکزم مثلا کم بشه، اینا همه هست. در حالی که حالا اینجا هم که بودم، چون من خب یه توقفی بود بینش از دوره لیسانس هم این که اومدم آمریکا و دوره ادامه تحصیلات، خب خیلی گذشته بود، ولی با این حال اینجا هیچ مشکلی نداشتم واسه درسم، خیلی شاگرد خوبی بودم، بورس تحصیلی داشتم، یعنی هیچ کدوم از این مسائل نبود که بخواد من اذیت بکنه. یعنی اگر الان یه زمانی باشه که بخوام بگم توی این زندگی شخصی همه چی سر جاشه الانه، اما یه متاسفانه این حس رو نمیدونم باید چی کارش بکنم و اینکه اصلا نمیخوام اینطوری ادامه پیدا بکنه، چون خیلی انرژی میگیرم.
ببینید عزیز، نه متوجه توصیفتون شدم. خب شما احتمالاً افسردگی اومده است. ببینید افسردگی ممکنه علت و عوامل خارجی داشته باشه، ولی بعدن دگرگونی‌های داخلی داره. یعنی درست مثل آدم گرسنه است یا آدم تشنه است که با خودش یه چیزایی رو میاره. و بنابراین وقتی بگونه که شما توصیف کنید، شما درست دوباره مقدمه افسردگی. حالا اینکه در گذشته یه جور دیگه بوده، حالا با نقش شروع شده، فرقی نمی‌کنه. به هر حال اون معالجات اگرم مفید بوده کافی نبوده، یا به هر حال یه چیزای دیگری به وجود آمده، بنابراین شما وارد حریم دو مرتبه افسردگی شدید. اون چه که توضیح میدید دیپرشنه که سرکلاش پیدا شده و به همجاست که با همون قواعد اصلی که دارو درمانی و روان درمانی و ورزش و تغذیه درست و خواب درسته باید به جنگش برید اگر بخواید، و الا اینکه فکر کنید افکار عقایدتون رو یا نظریاتتون رو تغییر بدید جز در مواردی که مرتبط به موضوع افسردگیتون کار تراپیستتونه، یا اگر خودتون آگاهی‌های خاصی دارید و دانش خاصی دارید، کار دیگه نمی‌تونید بکنید از این. درست مثل که من بیام به شما بگم گرسنه‌ام، شما می‌خواید چیکار کنید؟ شما چاره‌ای جز تغذیه من نداری، ولی خب بعد از اون گرسنگی ماجرای بی‌حوصلگی من، ناراحتی من، غم من، درد من، خشم من، و همه اینا سر کلهش پیدا میشه دیگه. حالا اینکه من غمگین میشم، گریه می‌کنم، یا عصبانی میشم، یه کسی دیگه رو به گریه میندازم، حالا اون انتخابی است که برمیگرده به حال گرسنگی من. توضیحی هم که شما دارید به من میدید متأسفانه از در من برگشت افسردگی که برخورد باش از یه طرف ساده است، برای که به عنوان یه بیماری شناخته شده است که در شما بوده و رفته، ولی نشون دهنده این است که مقدار پایه‌های بیش از اون در وجود شما داشته و داره که شما فکر می‌کردید. به هر حال بر اساس آنچه فرمودید شما افسردگی دارید و ای بسا احتیاج به دارو درمانی دارید برای اینکه پیش نره و بعدم به هر حال تغییراتی در نوع زندگیتون، ورزش یه روز در میونتون رو باید هر روز کنید، ساعت خوابتون رو باید مرتب و منظم کنید، اون عواملی که خوابتون رو به هم می‌ریزه رو تا اونجایی که ممکنه از خودتون دور کنید و تغذیه بهتری هم داشته باشید و امیدوار باشید که این حل بشه. حالا اگر هم در اینجا امکانش بود، فرصتش بود، با کسی هم کار بکنید سر دودلی ها و تضادهایی که به هر حال با خودتون، با همسرتون، با محیطتون، با محیط آموزشی دارید یا هر چیزی که هست، خب اینا رو هم باید با کمک آدمی که کمی بیشتر میدونه و میتونه براتون چراغا رو روشن کنه و شما دور براتون ببینید کمک بگیرید عزیز. موضوع در این حال که به قول معروف سهل است و ممتنه دیگه، یعنی یه چیزیست که ساده است و مشکل ساده است وقتی از راهش استفاده کنید، مشکل وقتی که به دنبال راهی غیر از اون که درسته بره.
درستی
فرمایید،
پس
اوکی
متوجه شدم. چون من الان حالا فعلا لاغر تا 3-4 ماه دیگه امکان ندارم که بخوام پیش تراپیست برم، با سنی خدمتون تماس گرفتم که ببینم حالا راهی باشه که لاغر بتونم یکم روندشو کند بکنم.
من حتی میتونید متوقف کنید عزیز، به نظر من اگر حتی اون داروها که قبلا میخوردید بهتون ساخته، بهتر است که بگیرید. اگر در ایران بوده، حالا حتی ماجرای پزشکی اینا مسئله است، اگر میتونید با دکترتون صحبت کنید، اگر ایشون موافقت کردن براتون بفرستن بخورید عزیز، ولی همش با نظر پزشکتونه، با توجه به سابقه ای که از شما داره. ولی به من میگید اگه کسی این گزارشا رو به تو بده از توش چی در میاری؟ میگم افسردگی که نتیجه برهم خوردن بیوشیمی مغز و ای بسا به حوادث و ارتباطات دوربر اصلا مرتبط نیست، درست مثل این که مهم نیست دوربر من چه میگذره، وقتی من قرار گرسنه بشم یا خسته بشم گرسنه و خسته خواهم شد عزیز.
درسته،
اصلا
کابوسایی هم که من دارم، چون یه سری خوابای تکراری میبینم که همش به یک نقطه تو گذشته مثلا برمیگرده، یعنی من اصلا به موضوع فکر
نمی کنم.
اینا
هم
همش نتیجه
همون عزیز. ببینید به احتمال، بذارید من دو تا نکته براتون روشن کنم. وقتی شما کابوس داری یا نایتمری داری و بعدن یه مقدار موضوع و تمشکیه، اولا یه مسئله حل نشده تو زندگی شماست که اونو باید حل کنید و الا اون کابوسا همچنان خواهد اومد. فقط تفاوت اینه حالا که افسرده شدی، چون امواج مغزی شما وارد مرحله دلتا یا حتی تتا نمیشه که مثلا یه دوم سیکل تا 4 یا حتی تا 7 سیکل در ثانیه است، سیستم پاک نمیکنه. بنابراین کابوسا یادتون مونه یا شما رو بیدار می‌کنه. بله ای بسا 6 ماه قبل 2 سال قبلم کابوس میدید، ولی کابوس میامده میرفت، چون همه ما هر شب خواب میبینیم تقریبا بار اول 5 دقیقه، بعد 8 دقیقه، بعد 12، بعد 15 تا 18، بعد 25 و تقریبا هر 90 دقیقه دفعه است. پس بنابراین هیچ کس نیست که شب بخوابه و خواب نبیاد، هم چیزی نده. فقط مردمانی که خوب میخوابن صبح که بودن میشن خوابشون یادشون، بله اصلا که آدم بخوابه خواب نبینه که حرف کاملا غیر واقعی است. پس شما قبلا هم خواب می‌دیدید، ولی حالا چون خوابتون سبکی یا تو میمونه، بعد به دلیل حال بدتون میتونه خوابها بدتر شده باشه و یا میتونه چهره دیگری پیدا کنه. ضمناً اون تم موضوع اصلی زندگی شماست، یعنی درست مثل این که شما بگید هر چند وقت یه دفعه چشمم درد میگیره یا شستم درد میگیره، خب این یه بیماریست اونجا که معالجه نشده، نتیجتاً باید اون رو جدی بگیرید. ولی بیخوابی شما یا مشکل خواب شما یا کابوسای شما هم دقیقاً نتیجه همون موضوع افسردگی. ببینید افسردگی 3 علامت فیزیکی داره، یکی بی انرژی بودنه و دوم یه مقدار برهم خوردن اشتها است که بیشتر اوقات نداشتن اشتها است و سوم برهم خوردن خواب و بیخوابیه دیگه. یعنی این 3 عامل وقتی جمع میشن افسردگی حداقل پایه فیزیکی خودش رو داره و شما با توجه به حرفایی که من زدم هر 3 رو دارید عزیز.
درست.
به همین جهت است که من فکر میکنم، نمیدونم CD DVD من رو برای افسردگی هیچ وقت شنیدید یا نه، تو 8 ساعت من اونو توضیح میدم که مقدار میتونه به هر حال آگاهیتون رو بیشتر کنه، که هم خودتون رو بهتر تشخیص بدید، هم پرسش رو بهتر مطرح کنید، هم جواب رو دقیق تر دریافت کنید. ولی همه اینا باید به نوعی و به گونه ای انجام بشه. ولی افسردگی خوشبختانه من اسمشو میذارم سرماخوردگی روانی، یه گرفتاری و بیماریست که همه میگیرند و میآید و میرود، فقط برخی از اوقات کوتاه، برخی از اوقات بلند مدت، برخی از اوقات افسردگی نیست، در حقیقت دیسفایمی هاست که ذره خفیف است و برخی از اوقات نه، فقط یه غم و اندوه سنگین و شدیده. حالا اونا اونقدر مسئله نیست، ولی حالی که شما میفرمایید با توجه به سابقه قبلی و افسردگی و دارو درمانی و اینا، نشون دهنده برگشت افسردگی است که برخی از وقت شکل و فرمش کمی فرق میکنه ولی ماهیتاً همون و خوشبختانه قابل معالجه و شما هم توان حلشو دارید برای که توانایی های هوشی عقلی رو در شما میبینم که به جنگ این اختلال درونی میتونید برید و توانشو دارید عزیز. به همجاست که شما فعلاً ورزش رو 2 یا 3 برابر کنید، حتما خواب رو کوشش کنید، علل و عوامل برهم خوردنش از بین ببرید. هرچی که خودتون فکر میکنید ممکنه موجب بیخوابیتون بشه، مثلا خود من بعد از ساعت 7 معمولا چای و قهوه و اینها یا حتی پپسی و کوک نمیخورم، حتی برخی از اوقات شکلات هست، برای که متاسفانه بدن من طوری است که وقتی اینا رو ساعت 7 میخورم ساعت 12 شب یه مقدار مشکل میکنه به خواب رفتن من. حالا من میدونم و میتونم خودم رو بخوابونم، اما چه دلیل داره که بدن رو زیر همچی فشاری بذارم؟ بنابراین من وقتی یه جای شد ساعت 7 یعنی پایان چای قهوه تا 6 بسیاری از اوقات. همینجاست که رعایت یه اصولی از این قبیل که خودتون میشناسید هم میتونه کمک کنه. ممکنه نقشش 1% و 3% و 5% باشه ولی وقتی جمع شد میشه 25% و مقدمه یه تغییر رو فراهم. به هر حال امیدوارم که بتونید مشکلات رو حل کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم، خیلی
لطف کردید. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید آقای
دکتر. خواهش کنم بفرمایید.
سلام.
سلام.
ببخشید من مشکل رو بخواستم با شما در میان بذارم راجع به این که من 63 سالمه و 2 بچه دارم. مدت زیادی البته این مشکل دارم که بیشترم شده، اضطراب شدید، دلشوره، نگرانی، دیگه بگم براتون همیشه فکر منفی میکنم، اتفاقایی که نیفتاده فکر میکنم نکنه اتفاق بد برام بیفته یا برای بچه ها و اینها. گذشته یه منفی رو بیشتر به ذهنم میارم، بعد میشینم گریه میکنم و در خلوت البته کسی نمیدونه این مسئله رو. زمانی که من مهمون میخواد خونم بیاد یا مهمون میخوام برم انقدر تنش دارم درونی، کسی متوجه نمیشه وقتی ظاهر منو ببینه، انقدر من با تنی صحبت میکنم یا آرام هستم ظاهرن اما درونم غوغاست. بعد این مشکلاتو دارم، حالا میخوام ببینم نظرتون چیه، چیکار میتونم بکنم؟ منو کدیشتون معرفی میکنه
ببینید عزیز من... اون چیزی که شما میفرمایید به هر حال استراب و افسردگی خفیفه که معمولاً دروی سکن، یعنی آدمای از مضطرب به تدریج افسرده میشن، افسرده مضطرب و اینا تغییر پیدا میکنن. فقط شما چون از کودکی یاد گرفتید مواظب و مراقب باشید، به هر حال احساس و حالاتتون رو نشون ندید، اونو کنترل کنید، اداره کنید، به هر حال راهی پیدا کردید تا به حال کشیدید. اما بعد از این مدتی اون مکانیزم‌ها یا خوب کار نمی‌کنن یا به هر حال حوادث و اتفاقات مسئله آفرین میشن، اشکالات مالی، اشکالات پزشکی، سلامتی، ماجرای بچه ها، مشکلات بچه ها، اختلاف ها، همه اینا دست به دست هم میده و بنابراین هر کدام یه تیکه کار انجام خراب میکنن. بنابراین شما آنگونه که میفرمایید اضطراب افسردگی عزیز و برای اضطراب افسردگی هم باید علل و عواملش رو شناخت و هم چگونگی برخورد این نوع اضطراب و افسردگی. به همجاست که برای برخی دارو اصل کاره، برای بعضی دارو اونقدر ضرورتی نداره. خیلی از اوقات استراب ما یه استراب فرض کنید نوراتیک و عصبیه، نوع مرموز و پیچیده است که این مقدار کار داره. یه زمان کسی نه استراب استراب کمی نادانیه یا استراب اخلاقیه، یعنی اون چیزهایی است که میتونه مطرح باشه. ولی برای این که میدونی مثل چیمون عزیز، مثل اینمونی که شما بگید دلم درد میکنه، خب دکتر میگه 20 تا احتمال هست، حالا این ممکنه به قسمت‌های مختلف بدن مرتبط باشه، اطلاعات بیشتر، معاینه، یه مقدار آزمایش ها مشخص کنید نه این ماجرای دل درد شما برمیگرده به رودتون یا معدتون یا فرض کنید کبد و کلیتون که به اونجا میزنه یا اصلا موضوع میتونه مطلب دیگری باشه. بنابراین باید تو اون زمینه صحبت کنید تو ببینید که چه خبر است. این که در گذشته به این شدت نبوده بله، ولی معمولا یه دفعه سرکلش پیدا نمیشه مگر دو چیز: یا تغییرات درونی بیوشیمی مغز شما به دلالی به هم بریزه و یا حوادث و اتفاقاتی به وجود بیاد. حالا بذارید ازتون یه سوال کنم، بدترین اتفاقی که ظرف 2 سال گذشته افتاده یا موضوعی که شما را نگران کرده چیه؟
حالا من فکر میکنم اینجا یک مقدار شکست مالی داشتم و بعد بیشتر مسئله مالی برنامه من برای منو کم عقب انداخت،
و نگران این مرحله شدم و الانم هنوز بر من، نه که بگم پول ندارم، منظورم این نیست، منظورم که اتفاقات افتاد که کمی مشکلات بر من پیش آورد و نگران این مرحله برام نگران کننده است. یکی از اون مسائلی که من قبلا هم در مورد استراب داشتم، نگرانی داشتم و اینها، یکی این مسئله است که الان بیشتر دامن منو گرفته، اومده روی مسئله گذشته و بعد احساس میکنم که بیشتر شده. چون من الان 63 سالمه، خب من دوران زیادی رو گذروندم، دوره زیادی رو گذروندم، احساس کنم نباید الان من این مشکل داشته باشم. ولی خب
مثلا چه مشکلی الان نباید داشته باشید عزیز؟
مثلا همین که استراب دارم، چون بچه هم الان سر زندگی
رو اصلا معنی نداره. آخه شما فرضتون غلطه، کی گفته که با بالا رفتن سن استراب و افسردگی اینا بیشتر نمیشه عزیز؟ معمولا بیشتر میشه.
بله اگر مریض باشم، یعنی مشکل مغزی داشته باشم که هم شما میفرمایید.
نه مشکل مغزی نیست عزیز، این یه حال انسانیه که پیدا میشه، موضوع رو بزرگش نکنی. ماجرای اول ببینید عزیز، کمتر آدمی است که یه حداقلی از استراب نداشته باشه. استراب شایعه و معمولا استرابه با گذشت زمان زمینه افسردگی رو به وجود میاره. در دنیای پیچیده امروز و فاصله ها و انتظارات و احتیاجات کار دست ما بوده. بله، به خود شما الان اشاره میفرمایید که مشکلات مالی پیدا شده، خب کافی است. یعنی اون چیزی که شما میفرمایید میتونه برانگیزنده باشه، در حقیقت بنزین است که روی آتشی میریزه اون رو فروزان تر میکنه و بنابراین عادی است. ولی اگر برگشتید، چون فرمودید مدت اینجایید، اگه برگشتید باید یه خانم روانشناس پیدا کنید، کار کنید. شاید که بعید میدونم دارو بخواید، شاید هم با یه مقدار نگاه دیگری بشه اونا رو حلش کرد. چون استدلالاتون پیدا بود، مثلا من 63 سالمه، فکر کردم نباید اینجوری باشم، نه خبر بد براتون دارم. با گذشت زمان یه چیزای ناچار شروع میکنه به خراب شدن. بنابراین این تصور که من وقتی برسم به اینجا مسائلم کمتر میشه نیست، به هر حال توی زمینای بره، تو زمینای دیگه نه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید صحبت رو ادامه. اگر فکر کنین حرفا اونو با هم زدیم و مطلبی نیست، خداحافظی کنم. هر جور میل.
فقط میخواستم بپرسم که شما پیشنهاد من کجا برم، چه دکتر روانشناس
شما برم. نه فرض کنم شما اگر، نه به نظر من کار شما اول روانشناسه، روانپزشک الان احتیاج نیست، اصلا اونقدر شدید نیست عزیز. و به همین دلیل که عرض کردم اگر چون ترجیحم خانومه، خانم روانشناسی که آگاهه، به شما پیشنهاد روانپزشک گوید که دارو بگیرید، خب میرید پر رو روانپزشک، نظر اونم میخواید. ولی به نظر من در حدی که شما میفرمایید، بعدم نشون میده زن باهوش و فعالی هستید، احتمالا فقط یه مقدار خستگی است و یه مقدار شکستگی محدود که حالا ممکنه درباره موضوعی مالی باشه که برای ایران و شرایط ایران به هر حال وقتی کشوری تو اون حاله انتظار این که مردمان چیز دیگری باشن نیست. اونجای تشکرید با یه روانشناس صحبت کنید، حتما میتونه کمکتون کنه. بنابراین مطمئنم چیزی نخواهد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
متشکرم، زنده باشین آقا. خدا نگهداری شما. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم
که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من براتون واضح هست؟
بله، کاملا. نه خوبه، اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم، ولی خوبه عزیز.
اوکی، مرسی. چون من اینجا خوابم، خونه وادم، بخاطر هم یکم آروم صحبت میکنم. من 26 سالم از اروپا باهاتون تماس میگیرم. 4 سال پیش من از ایران تنهایی اومدم اروپا، بعد اینجا پناهنده شدم و جواب پناهندگیم اومد. خلاصه یه مقدارم خیلی طول کشید ولی تو مدت کوتاه تونستم کار پیدا کنم. الانم سوالم بیشتر راجع به کارم و اینا. البته یه چیز باید بهتون بگم، من پارسال تقریبا همین موقع باهاتون صحبت کردم، اون موقع ما نتیجه گرفتیم با هم دیگه، من به حرف شما گوش ندادم، ولی خب نسبت به پارسال یکم اضطراب من کمتر شده از تو شرط بد زندگی. در این داستان اینطوریه که چون من با اضطراب و افسردگی اومدم و شرایطشو نداشتم اینجا که دکتر فارسی زبان یعنی مشاور چیزی باشه، این هی جمع شد بدتر شد تا اینکه همین چند وقت پیش من تونستم دوباره یه مشاور فارسی زبان پیدا کنم. بعد کاری که من الان دارم انجام میدم تقریبا 1 سال و شاید 7-8 ماه بشه، 18-19 ماه شاید، نمیدونم حدودا، اینه که توی کازینو کار میکنم که حالا اصطلاحا دیلر هستیم و میشینیم و با کارتا کار میکنیم سر میز. سیستم کازینو تو اروپا البته با امریکا خیلی فرق داره، یعنی اون چیز وحشتناکی که مثلا همه آدم ها فکر میکنن نیست. منم کارم جز این که مثل یه ماشین اونجا مثل دستگاه کار رو انجام بدم چیز دیگه ای ندارم، ولی خب به هر حال اون محیط مریضه، پر از آدم های بیماره. من اصلا دوست ندارم خیلی در ارتباط باشم، چون خودم یه آدمی هستم که خیلی امنیت یعنی اینسیکیورم، نمیتونم مثلا خیلی هندل کنم وقتی یه نفر اعصابش خورده یا مثلا یه نفر از یه چیز دیگه ناراحته و مثلا سر من خالی میکنه. البته جزو کسایی هستم که سرکارمون خیلی خیلی ازم راضی هم، تو مدت خیلی کم
یعنی یه طوری میتونم بهتون بگم یکم استانداردهای بین المللی دارم، حتی یعنی ممکنه حتی بتونم خیلی بزرگتر و مثلا وسیع‌تر مال خیلی برای خیلی جاهای بزرگتر کار کنم، ولی خب به هر حال باز برمیگردیم به این قضیه‌ای که این آدما میان اونجا قمار کنن و من اصلا نمیدونم. به من همش میگن که خدا رو تو شکر کن که یه کار داری،
از اینکه کار دارید و حقوق خوب دارید و اونجا خوبید خوبه، ولی اون کار حتما کار شما نخواهد بود، نه به خاطر محیطش، به خاطر نوع رابطه عزیز. برای که نوع رابطه یه آدم هایی هستن با یه برداشت هایی، بعدم اصولا از پنجتاشون دو سه تاشون وقتی به ماجرای بازی میرسه غیر عادی میشن، در شرایط غیر عادی مشروبی خوردن، دیر وقت خوابشون به هم ریخته، گرسنه هستن، خسته هستن. شما با آدم سالم اونقدرها برخورد نمی کنید و بنابراین دیر یا زود اینجا اونجا اذیت میشید. خوشبختانه شما هنرتون از حرفاتون پیداست، خب در ایران چون بزرگ شدید خوشبختانه بیهسی و بیهساسی رو زود یاد میگرفتید و اینه که سبب شدید نسبت بهش بیتفاوت باشید، ولی باز اونم حدی داره. یعنی این بیهسی شما موضعیه، یه قسمتهایی رو بیهس کردید ولی یه جای دیگه بزنن کار دستونه. بنابراین حالا قرار نیست خدا رو شکر کنید، ولی که خدا معمولا تو کازینو کار نمیکنه، ولی شاید هم کار میکنه ولی خوب کار نمیکنه. حالا من پیشنهادم این است که دنبال یه کار خوب بگردید، هر وقت کار خوب پیدا کردید جا به جا بشید. ولی اینجا اینکه من اینجا چون دیلر خوبی میشم میرم بالا، نه، دیلر خوب شدن یعنی بیشترین حالت بیهسی و بیهساسی و داشتن یه ظاهر آرام خندان و بی‌اعتنا به هم درد دیگران، هم خشم دیگران، هم غم دیگران. نه عزیز، اونجا جای مناسبی که نیست عزیز. با مرور زمان و گذشته زمان شما چپ و راست دارن به شما ضربه میزنن، همونطور که خودتون گفتید
دقیقا.
شما هیچ نقشی ندارید، کارتی که شما بیرون میارید کارتی نیست که هیچ کس دیگه میتونه یه چیز دیگه در بیاره، ولی اینا به حساب شما گذاشته میشه. و چون بازی ها به نفع کازینو هست، خب بالاخره از 10 تا آدم یه کمی کم هم که بازی کنن که قانون اعداد بزرگم شامل حالشون نباشه، 7 تاشون میبازن و میرن و معمولا اونی هم که میبره که بهم داره میره، اگرم تشکری از شما بکنه معنایی نداره، تازه اگرم تیپی هم بده اونقدر چیزی به شما اضافه نمیکنه. چون شما درست مثل اینمونه که یه کسی بیاد شما تمیزید یه صابونی هم بهتون بده، ولی اون کسی که چیز کسی رو شما میریزه مسئله شما. نه، حرف دوتاش مشکل
شما
تکلیف رو انو
مزدن. من خوشحالم
باید برید
ببخشید.
جان
میگم من خوشحالم حداقل از اینکه با شما تو این زمینه هم عقیده بودم، یعنی فکر میکنم شاید من دارم بزرگش میکنم. ولی حالا سوال من چیز دیگه، یعنی یه سوال بهش اضافه میکنم. من از ایران که اومدم درس رو ول کردم، اومدم به دلایلی که وقت کوتاه نمیخوام بشمارم، من تو سن کنکورم مهاجرت داشتیم، بعد موفق نشد دوباره برگشتیم ایران و که من خودم دوباره 4 سال پیش، یعنی تو سن 22 سالگی حدودا تنها اومدم اینجا، ولی من به کل پشتم باد خورد برای دست. میگم من پارسال که با شما صحبت کردم در آخر من گفتین که اصلا تو همین تو آب دست داده بزن زمین، تو چه اصلا نمیدنبال درست. ولی الان چند تا مسئله هست. این که من با دیپلوم، یعنی دیپلومم تقریبا سوم دبیرستانی پیش دانشگاهی هم نخوندم، اینجا اصلا چیزی براشون حساب نمیشه و من باید برم بشینم مثل بچه 18 ساله درس رو شروع کنم؟
کجا شروع کنی درس رو مثلا؟
نه من اینجا باید یا برم 2 سال مدرسه شبانه درس بخونم دیپلم این کشور رو بگیرم، یا باید برم 2 سال کالج که بعد تازه اگر که تو کالج نمرات خوبی به دست بیارم میتونم وارد اون رشته هایی که میخوام بشم.
حتما دومی همیشه... عزیز تو باهوشتر از اینایی که بخوای بری دبیرستان های اروپا رو پشت سر بذاری، یا برو کالج بازی برای چی رو بی 2 سال بیا بالا کالج حتما موفق میشه و برو رشته تو بکن. فرقی نکرده
درش هم میدونین، چون که الان من مثلا من همیشه بحثم یه روی پزشکی بوده ولی اونو پروندهش اصلا گذاشتم کنار.
نه الان برو، نه الان برو رشته مریضی رو بخون. قبلا می‌خواستی دکتر بشی، حالا بگو بازی در نیار. این ببین اینا حرفای خطرناک.
حالا بذارین آقای دکتر وقت کنم من با شما مشورت کنم. خب من کارم توی ایران این بود که یعنی وقتی که درس نخوندم رفتم یکم کارهای تخصصی زیبایی یاد گرفتم با مثلا سر صورت خانوما. خیلی هم کارش رو دوست داشتم، به این لحاظ محیط شادی بود، من با یه سری خانوم در تماس بودم که اونا خوشحال و شاد و خندون میمدن پیش من، منم خوشحال خال شاد و خندون اینا خوشگلترشون میکردم، بوی خوب میدادن، میخندیدن، میرفتن، من خوشحال اونا خوشحال، میدونی یعنی مثلا این محیط رو دوست داشتم. استعدادم هم خیلی خوبه، یعنی دستای هنرمندی دارم. من نظر خودم الان اینه که من چون الان امنیت مالی و چیزی که دارم واقعا اینو نمیخوام از دستش بدم، یعنی اصلا نمیتونم تصور کنم که
بنابراین تکلیف روشن است
دانشجویی
که
مثلا
صبر کن، تکلیف روشن، شما کارتون رو ادامه میدید، همشید میدید همین رشته زیبایی رو با متدا و روش‌های تازه‌ای که فوق العاده خوبه خودت آشنا می‌کنی و میری بعد از اینکه اون تحصیلتو کردی و اگر اجازه کار یا مدرکی میخواد گرفتی کارتو ول میکنی میری سراغ اون کار، از خشم مردم میری سراغ خنده خانم و دیگه از این بهتر چی؟ دنبال پزشکی هم نه،
شما یه توافق دارم باز دوباره یه پونکت یعنی یه چیز یه امتیاز مثبت برای من. و حالا سومین چیزش اینه که تصمیمم این بود که من برم تو همون شغل به قول شما حالا زیبایی یا تخصصی تر با خانوما کار کنم و کنارش زمانی که من دوباره به این نتیجه رسیدم خب اون کار به اصطلاح آزاد حساب میشه، یعنی من خودم هم یه ماه اگه کار کنم کردم نکردم کم و زیاد میشه تا به یه حد متوسطی من مطمئن بشم که مثلا ماهیانه اینو دارم. بعد من علاقه دارم مثلا یعنی خودم الان این کتاب خونم ببینین همش کتابای روانشناسی و اریک فروم و اینا پره، البته آلمانی خیلی خوب نشده چون آلمان زندگی میکنم، همه رو هنوز به فارسی سفارش میدم از ایران برام میارن، دوست دارم روانشناسی بخونم، دوست دارم روانشناس بشم، دوست دارم خود روانشناسی رو بخونم، اولا که خوب برای خودم، دومنشن که کلا من نمیدونم اصلا خیلی روانکاوی، مثلا روانکاوی یعنی آنالایزینگ، یعنی خیلی دوست دارم.
نه شلوغش نکن، ما الان داریم راجب شغل و کار تر سر، این که هابی تو چی علاقت وارد سیستم نه بنابرای، چون وقتی بخوای اینقدر پیش بری اون خالا رو خراب میکنی، دیدمه. نه من امروز کار درست میکنم، امروز تو کار تو ادامه میدی، حتما از اونجا باید بیای بیرون، دوم حتما میدی سراغ کار تخصصی یه مؤسسه خوب زیبایی که به تو میاموزه و بعد از که کار گرفتی میدی اونجا، بعد هر چی دلست خواد خانما رو خوشگل کن، شب برو کتابای روانشناسی بخون، هر یه روزی هم دلت خواست بری درس بخونی میتونی بخونی، چون باهوشی تواناییاش رو هیچ مشکلی نداره. بنابراین بی خودی میخوای علاقه مندی به چیزی برو، ولی چرا آدم علاقه‌ش رو با شغل شکی نکنه؟
خب اصلا اینا با هم نمیخونه،
نخونه
چرا توی
روانشناسی هیچ ارتباطی نداره. ولی الان تو من میگی آپشن سوم من اینه که برم مثلا روانشناسی بخونم، من مخالفت ندارم اگر امکانات مالی اجازه میده، اگر در کازینو شبا کار میکنم.
امکانات مالیم اجازه میده، میدونین منظور من چی هستش؟ منظور من اینه که من ترجیحم این نیست که از همون کاری که درسشو میخونم پول در بیارم.
اشتباه میکنی، اشتباه
نمیکنه.
نه
چون از راه دیگه میتونم پول خوب در بیارم.
نه تو باید اون رشته ای رو بخونی که میخوای از توش پول در بیاری. این که ما کار یه جای دیگه،
کار روانکاوی رو دوست، یعنی به عنوان شغل خیلی چیز نیستم روش، یعنی درستم سنم، یعنی
اصلا یه چیزای عجیب و غریب میگی که باید یه رفع دیگه بیه من حساب تو برسم. دختر تکلیف روشنه، دلت میخواد روانشناس بشی بیا برشه، میخوای روانشناسی بخونی ولم کن، اون الان معنایی نداره.
اوکی.
اگر میخوای بری روانشناس بشی یا روانکاو بشی، از حالا بیا برو اونجا، سراغ زیبایی هم نرو. اگر نمیخوای بری نرو، ولی این جمله که من میخوام روانشناسی بخونم هم روانشناس نشم با مزه است. رانندگی یاد بگیرم ولی پشت فرمون نشم، خیلی خوبه.
خب یعنی من علمو به خاطر خودش دوست دارم.
هر وقت که از این حرفای فلسفی خواستی بزنی یه وقت دیگه من تلفن.
آخه شما خودتون هم میشه اینو میگید،
معلومه اینو میگم، ولی آدم اول
کلاس میگفتم مدرک جویان عزیز
دختر گوش بده جان. شما اول درس تو بخون، درآمد تو از طریق درس در بیار، بعد برو دنبال همه علوم، بعد اصلا برو سفینه های فضایی رو مطالعه کن که شاید ببرنت اونجا، چون به درد اون دنیا بیشتر میخوره. بنابراین فکرتو بکن، درسی همکنون باید بخونی که میخوای باش کار بکنی و زندگی اقتصادی تو بگذرونی. اصلا درس حاشیه‌ای برای من نخون، به من بگو من میخوام تا 30-40 سال دیگه این شغل و کارم باشه، الان برو اونو شروع کن. روانشناسی روانشناسی زیبایی برو زیبایی، ولی بین روانشناسی زیبایی من حتما روانشناسی رو ترجیح میدم. تواناییش هم داری، به اندازه کافی هم میدونی و میتونی از خودت هم میتونی بیای بیرون. نه، توانایی خودت رو دست کم نگیر، دختر باهوش خوبی هستی بنابراین، ولی چی نخونی عزیز؟ ولی خودت به من بگو ترجیح میدی دکترای روانشناس باشی روانشناسی کنی، یا واقعا آدما رو همینجوری خوشگل کنی بفرستی مردا رو بدبخت کنی؟
نمیدونم.
نه حالا دیگه
خیلی خوب، پس
دختر سوال فقط
خوشگل
کنم. اصلا از این حرفا خیلی خوب بیبارو این کارو بکن، جواب من رو به خودت بده که من میخوام دکتر روانشناس باشم یا میخوام متخصص زیبایی برای عمرم 30 سال اینجا کار بکنم. اون تصمیمو بگیر، منم با آخر وقتم رسیدم. خوشحالم شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم، موضوع خواهی باش، پای عزیز،
خدا نگهدار.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یه نکته یادآور میشم، از طرف کروز ایمیلی برای دوستان آمده یا خواهد آمد، همه نگرفتن و نخواهند گرفت تا چند روز دیگه، بعدن هم نامه خواهد اومد. لطفاً اون رو با دقت مطالعه کنید، اگر روی آنلاین تش برید، اگر اشکالاتی داره اون رو تصحیح کنید، لطفاً چکین کنید، درست مثل وقتی وارد هواپیما میخواهید بشید، تگ های چمدونتون رو هم چاپ کنید، پرینت کنید، در اختیار داشته باشید. و اگر تا دوشنبه به شما نامه ای و ایمیلی نیومد، تا دوشنبه لطف کنید ما تلفن کنید، حتما کار رو درست خواهیم کرد، به ما کمی فرصت بدید. و اگرم مشکلی پیدا شد، از طریق همراه cruise@gmail.com تماس بگیرید، در خدمتون خواهند بود. مطمئن هستم که مسئله و مشکل کمی خواهیم داشت و از این طریق همه چیز درست خواهد بود. به صحبت‌های دیگه منم توجه بفرمایید، برنامه‌های بعدی رو هم تعقیب کنید. ولی سپاسگزارم از یاری و همکاری و لطف و محبت شما. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, this CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به